صفحه 61 فصل دوم، نمونه آغازین، اسب چوبین تروا. مشهورترین داستان جهان غرب، نمونه آغازین همه روایت‌های تعارض بشر، حماسه جمعی آدمیان و کلیه ادوار از زمانی که انسان سواد خواندن و نوشتن پیدا کرد و شاید هم پیش از آن، در برگیرنده افسانه است، واجد یا فاقد مأخذ تاریخی درباره اسبی چوبین. در آن مایه تمامی ادبیات و هنر بعدی از تراژدی دلخراش زنان تروا نوشته اوریپیدیس تا آثار یوجین اونیل و ژان ژیرادو و حتی نویسندگان مشهور و مفتون دوران ما از جنگ تروا گرفته شده است که از طریق آینئاس بنیانگذار افسانه ای روم و دنباله که ویرژیل شاعر رومی بر داستان تروا سرود، حماسه ملیان سرزمین را پدید آورد و در قرون وسطا محبوب داستان سرایان بود و ویلیام ککستین موضوع نخستین کتاب چاپی زبان انگلیسی را از آن گرفت و چاسر و بعدها شکسپیر، اگر نگوییم خود حکایت، دست کم صحنه ترویلوس و کرسیدا را مدیون آنند. راسین و گوته برای تجسم فداکاری رنجبار ایفیگنیا بسی کوشیدند. اودوسئوس سرگردان الهام بخش نویسندگان گوناگون از تنیسن گرفته تا جیمز جویس بوده است. کاساندرا و الکترای انتقامجو قهرمانان نمایشنامه‌ها و اپراهای آلمانی شدند. از هنگامی که جورج چپمن در دوران ملکه الیزابت اول نخست این گنجینه زر را گشود، حدود 35 شاعر و دانشمند به ترجمه انگلیسیان دست زدند. نقاشان بیشماری به صحنه داوری پاریس دل باختند و شمار شاعرانی که تسلیم افسون زیبایی هلنه شدند از حساب بیرون است. تجربه آدمی یکسر در حکایت تروا یا ایلیوم فشرده است که هومر اول بار در حدود 800 تا 850 پیش از میلاد آن را به حماسه درآورد. اگرچه انگیزنده ماجرا خدایانند، ولی آنچه خود داستان در مورد بشر به ما می آموزد، با وجود یا شاید به سبب قدمت و بدویت اوضاع احوال بنیادی است. 28 قرن در ژرفای ذهن و خاطرمان دوام آورده، چون درباره خود ماست، به ویژه هنگامی که عقلمان را از دست می دهیم. داستان تروا بنابرای داوری قصه گوی دیگری، جان کافپرپویس، بازتابی است از آنچه از آغاز تا انجام حیات انسان بر روی زمین، بر سر همگی ما آمد و همکنون می آید و خواهد آمد. تروا پس از 10 سال نبرد بیهود و بیحاصل و شرافتمندانه و رزیلانه و پرنیرنگ و تلخ و رشک‌آمیز و گهگاه دلیرانه عاقبت سقوط می کند. اسب چوبین آخرین حربه ایست که برای گشودن شهر وارد داستان می شود. رویداد اسب نمودار پیروی از سیاست‌های مغایر با منافع خیش، علی‌رغم هشدارهای عاجل و چاره‌اندیشی‌های کارساز دیگر است. نقل آن در این کهن‌ترین واقع‌نگاری مغرب زمین می‌رساند که تعقیب این گونه سیاست‌ها خوی دیرین و فطری بشر است. داستان ابتدا نه در ایلیاد که پیش از اوج جنگ پایان می‌پذیرد، بلکه در اودیسه از زبان شاعر نابینا دمودوکوس بیان می شود. شاعر به دستور اودوسئوس شرح ماجرا را به جمعی که در کاخ الیکنوس گرد آمدند باز می گوید. با وجود تمجید سرشار اودوسئوس از قریه داستان سرایی شاعر، قصه تا حدی به اجمال نقل شده است. گویی واقعیات اصلی را همه خوب می دانند. در جای دیگر منظومه، هلنه و منلائوس، دو تن از حاضران، در یک خیال پردازی به ظاهر ناممکن و همچنین خود اودوسئوس جزئیات کوچک دیگری به داستان می افزایند. اسب چوبین پس از آنکه به دست هومر از مه تیره خاطره ها در اومد، بیدرنگ قوه تخیل نسل های 2-3 سده بعدی را ربود و با این حاله ها مخشید تا ماجرا طول و تفصیل دهند و در یکی از چشمگیرترین حوادث سراسر حماسه چهره لاوکائون را بدان بیافزایند که مهم و شایان توجه است. این شخص نخست در تاراج ایلیوم نوشته آرکتینوس میلتوسی ظاهر شد که احتمالاً حدود یک قرن پس از هومر به رشته تحریر درآمد. لاآکائان تجسم ندای هشدار دهنده و نقش بارز او محور داستان اسب در همه روایت‌های بعدی است. داستان کامل حربه ای که سرانجام سقوط تروا را پیش آورد به صورتی که ما می‌دانیم در آینئید ویرژیل شکل گرفت که 20 سال پیش از میلاد به اتمام رسید. ماجرا در این هنگام روایت‌های گرد آمده در بیش از 1000 سال را در بر می‌گرفت. این روایت‌های گوناگون که از نواحی جغرافیایی مجزای جهان یونان باستان برخاسته بود، پر از اختلاف و تباین است. افسانه‌های یونانی سخت ضد و نقیض است. رویدادها ضرورتاً با منطق حکایت نمی‌خوانند. انگیز و رفتار اغلب با هم سازگار نیستند. بدین سبب داستان اسب چوبین را باید همان گونه که هست بپذیریم. همان گونه که آین آس آن را برای دیدو دلباخته خود باز گفت. همان گونه که پس از بازنگری و شاخ و برگ‌های جانشینان لاتینی به قرون وسطا و از راه قصه گویان آن زمان به ما رسیده است. سال نهم نبرد نافرجام در دشت و هامون تروا است. یونانیان شهر پریاموس شاه را محاصره کردند. خدایان سخت درگیر جنگند، زیرا 10 سال پیش پاریس شاهزاده تروا سیب زرین جایزه زیبایی را به آفرودیته الهه عشق داد و خشم هرا و آتنه را برانگیخت. آفرودیته به پاریس قول داده بود که اگر جایزه را به او بدهد، زیباترین زن جهان را نصیبش کند، که این نوعی تقلب بود، ولی از خدایان اولمپی ساخته و پرداخته بشر جز این هم انتظاری نمی رفت. در نتیجه پاریس به طوری که همه می دانند، هلنه همسر منلاوس پادشاه اسپارتا رو بود و اتحادیه‌ای به سرکردگی برادر پادشاه آگاممنون رهبر یونان تشکیل شد که زن را به شوهر بازگردانند. تروا امتنا ورزید و جنگ در گرفت. خدایان در جنگ جانب این یا آن را می گیرند، حب و بغض دارند، نیرومند ولی سست عهدند، ساحرانه صورت‌های ذهنی فریبنده در آینه خیال آدمیان می‌آفرینند، برای ارضای امیال خیش سرنوشت نبرد را تغییر می‌دهند، به نجوا سخن می‌گویند، حقه می‌زنند، تقلب می‌کنند و حتی موقعی که یونانیان می‌خواهند دست بردارند و به خانه برگردند، جنگاوران را همچنان گرفتار یکدیگر نگاه می‌دارند و جنگ می‌پاید و قهرمانان می‌میرند و میهن زجر می‌بیند. پوسیدون فرمانروای دریاها که می‌گویند همراه آپولون تروا و باروهای آن را ساخت، بر ضد تروایی‌ها برمی‌خیزد، چون که نخستین پادشاهان ها اجرت کار او را نداده بود و مردم آنجا یکی از کاهنان کیش وی را سنگسار کرده بودند. گناه کاهن این بود که برای برخیزاندن موجها در برابر تهاجم یونانیان از ایثار قربانی فروگذار کرده بود. از سوی دیگر، آپولون حامی دیرین تروا هنوز هواداران است، خواسته که آگاممنون دختر یکی از کاهنان او را برای همبستری خود رو بوده و او را سخت خشمگین ساخته است. آتنه فعالترین و پرنفوذترین همه خدایان بخشایش در کارش نیست و مخالف تروا و موافق یونان است و علت امر چیزی نیست مگر همان توهین اولیه پاریس. زئوس فرمانروای اولمپ کمابیش بی‌طرف است و هرگاه که خانواده پهناور او دست به دامنش می‌شوند، توانایی دارد نفوذ خود را بر یکی از دو طرف اعمال کند. تروا غرق یأس و غضب و سوگوار مرگ هکتور است. آخیلئوس یا آشیل او را کشته است و جسدش را از مچ پا به پشت عرابه جنگی خود بسته و در میان گرد و خاک وحشیانه سه بار گرداگرد باروی شهر می گرداند. وضع یونانی ها هم خیلی بهتر نیست. پهلوان بزرگشان آخیلئوس خشمگین را پاریس با تیری زهراگین به پاشنه آسیب پذیرش از پای در می آورد. زره او را که می بایست به شایسته ترین فرد یونانی اعطا شود، به جای آیاس که دلاورترین یونانیان است، به اودوسئوس می دهند که خردمندترین و زیرکترین ایشان است، و آیاس که غرورش جریحه‌دار شده از فرط ناراحتی خود را می‌کشد. یارانش نیز روحی خود را می‌بازند و بسیاری از لشکریان یونانی مصلحت را در بازگشت می‌بینند، ولی آتنه رأی آنها را می‌زند. به توصیه او، اودوسئوس پیشنهاد می‌کند یک حیله جنگی دیگر به عنوان آخرین تلاش برای تسخیر تروا به کار برده شود، بدین ترتیب که اسبی چوبین بسازند چنان بزرگ که 20 یا 50 و در برخی روایات 300 مرد مسلح در درون آن پنهان شوند. بر طبق نقشه او، بقیه سپاهیان باید وانمود کنند که از راه دریا به میهن بازگشتند، حالان که در واقع کشتی‌های خود را پشت جزیره تندوس مخفی کردند. همچنین باید بر تنه اسب چوبی بنویسند که این اسب را یونانیان نذر آتنه کردند، با امیدان که به یاری او صحیح و سالم به وطن بازگردند. اسب در نظر تروایی‌ها حیوانی مقدس است و این پیکر برای برانگیختن آنها به تکریم تعبیه شده است، بدین امید که شاید به جنب و جوش افتند و آن را به معبد آتنه در داخل شهر ببرند. اگر چنین کنند، پرده مقدسی که گفته می شود حائل و حافظ شهر است از هم می گسلد. یونانیان نهانی از اسب بیرون می آیند، علامت می دهند و یاران خود را فرا می خوانند، دروازه ها را به روی آنان می گشایند و این واپسین فرصت را مغتنم می شمارند. آتنه در خواب بر شخصی به نام اپیوس ظاهر می شود و دستور ساختن اسب را می دهد و پیروی از فرمان و یاری هنر الهی او ابزار فریب در ظرف 3 روز تکمیل می شود. اودوسئوس رهبران مردد و شماری از دلاورترین سربازان را ترغیب می کند که شب هنگام با نردبان تنابی وارد اسب شوند و بینابین پیروزی و مرگ در آن جای بگیرند. سپیددم فردا گشتی‌های تروایی می‌بینند محاصره تمام شده، دشمن رفته و تنها پیکری عجیب و مهیب پشت دروازه شهر باقی مانده است. پریاموس و رایزنان او برای وارسی بیرون می‌آیند و گفتگویی تشویش‌آمیز در می‌گیرد که در آن اتفاق رأی حاصل نیست. یکی از مهتران به نام تومویتس آنچه را بر پیکر اسب نوشتن جدی می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند عصر معبد آتنه در داخل ارگ ببرند. کاپوس، یکی دیگر از ریش سفیدان که عقلش بیش از دیگران است، مخالفت می‌ورزد و می‌گوید آتنه مدت هاست طرف یونانیان نمی‌گیرد و صلاح تروایی هاست که حدی نظری نمای آنان را بیدرنگ بسوزانند یا با تبرزین های برنجی آن را بشکنند و ببینند چه در شکم دارد. پس اینجا به گزینه عملی دیگری برمی‌خوریم در برابر گزینه نخست. پریاموس دودل است و از بی‌حرمتی به هدیه آتنه بیمناک، پس تصمیم می‌گیرد اسب را به درون شهر بیاورد. اما اشکال این است که دیوار شهر را باید شکافت یا به روایت دیگر سنگ سر دروازه اسکیان را برداشت تا بتوان آن را داخل آورد. این نخستین علامت مشؤوم است، چون پیشگویی شده که هرگاه سردر اسکیان برداشته شود، تروا سقوط می کند. صداهای هیجان زده ای از میان مردمی که گرد آمدند بلند می شود که بسوزانیدش، از بالای صخره به دریا پرتابش کنید، دوپارش کنید. غریب مخالفان نیز به همین سان به هواست. اینها پیکر را مقدس می پندارند و خواهان حراست از آنند. در این کیرودار مداخله شگفتی روی می دهد. لاوکاان کاهن معبد آپولون دوان دوان از ارگ فرا می رسد و حراسان فریاد بر می دارد که بدبخت ها، مگر دیوانه شدید؟ خیال می کنید دشمن رفته؟ مگر ممکن است تحفه یونانی ها خالی از خیانت باشد؟ شهرت اودوسئوس فراموشتان شده است؟ یا یونانی ها در این هیولا پنهانند یا این گونه خدعه جنگی جاسوس یا ابزار حرب است تا بر شهر بتازند. نیرنگی در کار است. تروایان، بدان اعتماد مورزید. این اسب را هرچه هست باور مدارید. من از یونانی ها بیمناکم، حتی هنگامی که پیشکش می آورند. پس از این هشدار که در طول قرون تنی نفکنده، لاوکاان نیزه خود را با تمام قوا به اسب می زند. نیزه پهلوی اسب می نشیند و به لرزه در می آید و صدای ناله های نفوس حراسیده از درون بر می خیزد. چیزی نمانده بود که این ضربه چوب را بشکافد و روشنایی به داخل راه یابد، اما تقدیر یا خدایان نیزه را کند کردند، وگرنه تروبا همان گونه که آینه آس بعداً میگوید هنوز بر سر پا بود. درست موقعی که لاوکون اکثر مردم را متقاعد ساخته است، نگهبانان کشان کشان سینون را میآورند. سینون به ظاهر یونانی وحشت زده است که وانمود میکند اودوسئوس از سر خصومت او را پشت سر جا گذاشته، ولی عقب ماندن او از قافله در واقع جزئی از نقشه اودوسئوس است. پریاموس از او میخواهد که حقیقت را درباره اسب چوبین بگوید و سینون سوگند میخورد که اسب را یونانیان به راستی نسل آتنه کردند و عمدن چنین بزرگ ساختند تا تروایی ها نتوانند آن را به درون شهر ببرند، زیرا چنین کاری به معنی پیروزی نهایی تروایی ها خواهد بود. اگر تروایی ها اسب را نابود کنند، خود را به فنا محکوم کردند، ولی اگر آن را به داخل برند، شهر خود را مسون و ایمن داشتند. داستان سینون رأی جمع را بر می گرداند. تروایی ها بین هشدار و اقوا در نوسانند که اتفاقی هولناک می افتد و برایشان جای هیچ گونه تردید نمی ماند که لاوکائون بر خطاست. درست وقتی که او مردم را برحذر می دارد که قصه سینون خدعه دیگری است که اودوسئوس در دهان او نهاده، چنبره های سیاه و گولاسا از میان امواج دریا بر می خیزد. دو مار مخوف از آب بیرون می آیند و روی ماسه ها به پیش می خزند. چشم های سوزانشان غرق خون آتش بود، زبان هایشان له له می زد و برگرد دهان های پرنفیرشان می چرخید. در حالی که جمعیت از وحشت بر جا می خوب شدند و به این منظره می نگرند، مارها یک راست می روند به سراغ لاوکائون و دو پسر جوان او و نیش خود را در بدن بینوایان ها فرو می برند. دور کمر و گردن و بازوهای پدر حلقه می زنند و در میان آه و فغان وحشت زد و مختنق مرد او را به هلاکت می رسنند. حاضران مرعوب شدند و اینک تقریبا همه یقین کردند که این حادثه دلخراش کیفر لاوکائون بود برای ضربه زدن و بی‌حرمتی به چیزی که از قرار معلوم واقعا نذریه مقدسی بوده است. این مارها که حتی شاعران باستان را به زحمت انداختند توضیح پذیر نیستند. اسطوره نیز اسراری دارد که همیشه حل شدنی نیست. پاره ای راویان می گویند که پوسیدون به درخواست آتن مارها را فرستاد تا ثابت کند که او هم مانند آن ایزد بانو به تروایی ها خصومت می ورزد. دیگران برانند که آپولون آنها را فرستاد تا از خطر عاجل به اهالی تروا هشدار دهد، اگرچه چون اثر معکوس بود این توضیح به ظاهر گونه‌ای تناقض ذاتی دارد. به تعبیر ویرژیل مسئول آتنه بود که می‌خواست تروایی‌ها داستان سینون را باور کنند و فنای خود را محتوم سازند و در تایید نظر خیش می‌گوید که مارها پس از واقعه در معبد آتنه پناه جستند. مسئله مارها چنان معضل بود که شماری از راویان زمان می‌گفتند که سرنوشت لاوکائون با اسب چوبین ارتباطی ندارد، بلکه سزای گناهی کاملاً جداگانه بوده است، زیرا لاوکائون در برابر تمثال آپولون در پرستشگاه آن ایزد با زنش هماغوش شده و به معبد بی‌حرمتی کرده بود. خونیاگر نابینا در اودیسه از لاوکائون بی‌خبر است و به سادگی می‌گوید که استدلال پذیرفتن اسب می‌بایست فائق آید، چون نابودی تروا مقدر بود، یا به تعبیر ما آدمی را در اینجا به هیئت شهروندان تروا عادت بر این است که از سیاست مغایر با منافع و مصالح خیش پیروی کند. دخالت مارها امر واقع تاریخی نیست که بتوان دلیل آن را توضیح داد. دستاورد تخیل است، یکی از نیرومندترین تخیلاتی که تا کنون به وصف درآمده است. این ماجرا از سنگ مرمر بر پیچ و شکنج یکی از شاهکارهای بزرگ پیکرسازی کلاسیک را فریده، صحنه چنان زنده و جاندار که انگار صدای زجه قربانیان هنوز شنیده می شود. پولینیوس مهین وقتی مجسمه را در کاخ تیتوس امپراتور روم دید، آن را اثری خواند برتر از هر آنچه هنر نقاشی و پیکرسازی خلق کرده است. با این حال پیکر در مورد علت و اهمیت واقع ساکت است. سوفوکلس بر مبنای مضمون لاوکائون یک تراژدی نوشت که گم شد و اندیشه‌های او از دست رفته است. بقای این افسانه فقط می‌تواند یک چیز به ما بیاموزد. لاوکائون به مجازات مرگ رسید چون حقیقت را دریافته بود و مردم را بدان هشدار داده بود. پریاموس دستور می‌دهد برای کشاندن اسب به داخل شهر غلتک و طناب فراهم آورند، ولی هنوز هم نیروهای ناشناخته می‌کوشند به تروا اعلام خطر کنند. در آستانه دروازه شهر اسب چهار بار متوقف می‌شود و چهار بار از درون آن صدای برخورد فلز اسلحه به گوش می‌رسد. با اینکه این وقفه ها بچگونه است، تروایی ها بدون پروا و مست هیجان پیش می رانند و بی آنکه از دریدن پرده مقدس شهر بیمی به خود راه بدهند، دیوار و دروازه را می شکافند چون تصور می کنند دیگر به حجاب و پرده ای نیاز ندارند. در روایت های بعد از این عید بچگونی های دیگری نیز آمده است. دودی آلوده به خون برمی خیزد. از چشمهای پیکرهای خدایان اشک سرازیر می شود. برجها گویی از درد می نالند. ستاره ها را مه می پوشاند. گرگها و شغالها زوزه می کشند. بوته های برگ بو در معبد آپولون می پژمرند و می خشکند. اما تروایی ها هوشیار نمی شوند. تقدیر خوف از دلانها را بوده است تا نابود گردند و به سزای خود رسند. آن شب جشن می گیرند و آسود خاطر عیش و نوش می کنند. در آخرین مهلت زنگ خطر نهایی دیگری به صدا در می آید. آپولون عاشق کاساندرا دختر پریاموس است و در ازای وعده همخوابی دختر را موهبت پیشگویی بخشیده است. ولی کاساندرا مصمم است دوشیزه ماند و وعده همبستری وفا نمی کند و خدای آزرد خاطر بر موهبت خیش نفرینی می افزاید و مقدر می دارد که هیچ کس پیشگویی های دختر را باور نکند. 10 سال پیش هنگامی که پاریس اول بار با کشتی به اسپارت رفته بود، کاساندرا پیشگویی مقرون به حقیقت کرده بود که این سفر دریایی برای خاندان او بدبختی بار می آورد. اما پریاموس اعتنا نکرده بود، اینک دختر باز فریاد سر می دهد که ای مردم بینوا، احمقهای بیچاره، تقدیر شوم خیش را هیچ نمی فهمید. به آنها می گوید با چیزی که انهدام شما را درون خود دارد بی فکر و شعور عمل می کنید. تروایی ها مست و خندان به او می گویند بیش از این بیهوده مگوی و دراز نفسی مکن. دختر مانند همه غیب گویانی که سخنانشان نشنیده گرفته می شود، به خشم می آید، تبر و هیزمی شعله بربر می گیرد و به سوی اسب چوبین می دود، اما پیش از این که بدان برسد وی را باز می دارند. تروایه ها مست و خراب می خوابند. سینون پنهانی از تالار خارج می شود، دریچه اسب چوبین را باز می کند و اودوسئوس و یارانش بیرون می آیند. بعضی از اینان از فشار عصبی و استراب در تاریکیان دخمه می گریستند و زانوانشان می لرزید. در شهر پراکنده می شوند و دروازه های دیگر را نیز می گشایند و سینون با مشعلی فروزان به کشتی ها علامت می دهد. نیروهای یونانی به هم می پیوندند و پیروزمندان و سبعانه به جان دشمن خفته می افتند، چپ و راست می کشند، خانه ها را می سوزانند، اشیاء قیمتی را به یغما می برند و به زنها تجاوز می کنند. یونانی ها نیز به ضرب شمشیر تروایی ها به هلاکت می رسند، اما تفوق با مهاجمان است. همه جا خون تیره جاری است. اجساد مثله شده زمین را پوشانده، از فراز آه و ناله زخمی ها و شیون زنان صدای شکافتن آنچه در شعله ها می سوزد شنیده می شود. فاجعه مطلق حکم فرماست و هیچ گونه بزرگ منشی یا رحم و شفقت تخفیفی در آن فرجام هولناک نمی دهد. پرهوس پسر آخیلئوس که نئو پتولموس هم نامیده می شود، دیوانه جنایت، پولیتس کوچکترین پسر مجروح و گریزان پریاموس را در یکی از راهروهای کاخ گیر می آورد. و از شوق وارد آوردن آخرین ضربت سر او را پیش چشم پدر از بدن جدا می کند. پریاموس سال خورد و واجب و تکریم ناتوان نیزه‌ای به سوی او پرتاب می کند ولی خود در خون پسر می لغزد و پرهوس او را هم می کشد. زنان و مادران شکست خوردگان را با خفت و خاری بیرون می کشند و با سایر غنایم میان سرکردگان دشمن قسمت می کنند. حکابه، شهبانوی تروا و همسر پریاموس به اودوسئوس می رسد. آندروماخه همسر هکتور نصیب پرخوس جانی می شود. کاساندرا در معبد آتنه مورد تجاوز مردی قرار می گیرد به نام آیاس، غیر از آیاسی که پیشتر درباره او سخن گفتیم. با دستای بسته و گیسوان پریشان او را بیرون می کشند تا به آگاممنون هدیه دهند. ولی دختر سرانجام خود را می کشد تا تسلیم شهوترانی او نشود. بدترین سرنوشت را دختر دیگر پریاموس پولوکسنا داشت. آخیلئوس زمانی خواستار این دختر بود و اینک روح آخیلئوس او را می طلبد و فاتحان دختر را بر سر مزار او قربانی می کند. ترحم انگیزتر از همه سرنوشت آستو آناکس پسر کوچک هکتور و آندروماخه است که بنا به دستور اودوسئوس که میگوید فرزند ذکور هیچ قربانی نباید زنده ماند، مبادا در سرد انتقام براید، از فراز باروی شهر به زیر افکند و کشته می شود. تروا را پس از تاراج سوخت و ویران رها می کنند، کوه ایدا می نالد، رود کسانتوس می گرید. یونانیان به میمنت پایان این جنگ طولانی سرود پیروزی سر می دهند، سوار کشتی ها می شوند و زئوس را نیایش می کنند تا ایمن به میهن بازگردند. ولی فقط تنی چند جان سالم به در می برند. بقیه گرفتار رنج و عذابی همسان قربانیان خیش می شوند تا تقدیر تعادل برقرار کند. آتنه از زنای بنف در معبد خیش و بی حرمتی به آن یا به جهت اینکه یونانیان سرمست پیروزی از نیایش او غفلت ورزیدند به خشم میآید و زئوس میخواهد اجازه دهد آنها را به سزای خود برساند و با رعد و برقی که زئوس در اختیارش مینهد دریا را طوفانی میکند. کشتیها خرد میشوند و به قعر دریا میروند یا به صخرهها میخورند و در هم میشکنند. کرانههای جزیرهها پر از شکست پارهها و دریا آکنده از جسدهای شناور است. آیاس دیگر نیز در میان غرق شدگان است. اودوسئوس از مسیر خود بیرون می افتد و کشتی شکسته و طوفان زده او 20 سال آواره می شود. آگاممنون همین که پا به خانه می گذارد به دست همسر بیوفا و معشوق او به قتل می رسد. پرهوس خونخوار را اورستس در معبد دلفا می کشد. شگفتان که هلنه مسبب همه ماجراها صحیح و سالم در کمال زیبایی باقی میماند و شوهرش منلائوس که دلباخته اوست او را میبخشد و زن دوباره صاحب همسری تاجدار و خانو زندگی و نیکبختی میشود. آیناس نیز میرهد زیرا پس از نبرد بنا به وظیفه فرزندی پدر سال خوردهش را بر دوش میکشد و میبرد و آگاممنون به او اجازه می دهد به اتفاق پیروانش سواره کشتی شود و برود و دست تقدیر عاقبت او را به روم می رساند. بشر خوش دارد ببیند که در تاریخ دست به دست سپرده می شود و هیچ جنایتی بی مکافات نمی ماند. بدین قرار یکی از بازماندگان جنگ تروا یعنی آیناس دولت شهری بنیان می گذارد یعنی روم، که بر فاتحان تروا در آینده چیره می شود. در پس حماسه تروا چند از واقعیت نهفته است. همانگونه که می دانیم، باستانشناسان در کرانه آسیایی هلسپونت یا داردانل کنونی روبروی گالیپولی 9 طبقه سکونتگاه کهن از زیر خاک درآوردند. اینجا محل تقاطع راه های بازرگانی عصر مفرق و طبعاً مستعد دست برد و تاراج بود است. وجود طبقه های مختلف گواه انهدام و بازسازی مکرران است. طبقه 7 الف که در آنجا قطعات طلا و آلات و ابزارهای دیگر شهری سلطنتی به دست آمده و نشانه های نیز از تخریب وحشیانه را به دست بشر نشان می دهد، همان تروای پریاموس شناخته شده است. و سقوط آن را نزدیک پایان عصر مفرق یعنی حدود 1200 پیش از میلاد می دانند. کاملا امکان دارد که به علت تعارض بلند پروازی های بازرگانی و دریایی یونان و تروا، رهبر جوامع چندگانه شبه جزیره یونان متحدانی برای خود فراهم آورده و به اتفاق آنان دست به حمله به شهران سوی تنگه زده باشد. ربودن هلنه چنان که رابرت گریوز حدس می زند، شاید به راستی به تلافی تاخت و تاسهای پیشین یونان بوده است. این دوران مکنائی یونان است، روزگاری که آگاممنون پسر آتراوس پادشاه مکنای در دژ دروازه شیر سلطنت می کرد. بقایای تیر رنگ این عصر هنوز بر تپه‌ای در جنوب کورینتوس یا کورنت سرپا ایستاده است و گلهای شقایقی در آنجا می روید آنچنان سرخ که گویی تا ابد به خون خاندان آتراوس آغشته است. تقریبا همزمان با سقوط تروبا، اما شاید در طول مدتی درازتر، سیادت مکنای و همپیمانش کنوسوس در جزیره کرت احتمالاً به علتی دیگر به طور قهرآمیز پایان یافت. از زمانی که کتابت این مردم موسوم به لاینر بی در خرابه های کنوسوس به دست آمد و معلوم شد که شکل اولیه‌ای از زبان یونانی است، پی بردیم که در فرهنگ مکنایی خواندن و نوشتن وجود داشته است. دوران پس از سقوط مکنای خلع تیرو تاریست به مدت تقریبا دو قرن که از منه تاریک یونان نامیده می شود و تنها از راه آلات و ابزار و سفالهای باقی مانده شناخته شده است. به دلایلی نامعلوم کتابت ظاهراً به کلی از بین رفت، ولی شرح قهرمانی های نیاکان عصر پهلوانی باستان آشکارا نسل به نسل و سینه به سینه نقل می شده است. با رسیدن دوری ها از شمال در حدود قرن دهم پیش از میلاد، رونق و آبادی شروع می شود و سراینده جاودانی یونان در پرتو آن می شکفد و حماسه او از قصه های آشنا و افسانه های مردمش جویبار ادبیات مغرب زمین را روان می سازد. تصویر ما از هومر معمولاً شاعر را در حال خواندن سروده‌های حماسی خیش به همراهی چنگ نشان می‌دهد، اما 16,000 مصرع ایلیاد و 12,000 مصرع اودیسا را بیگمان یا خود او نوشته یا به کاتبی املا کرده است. متن این شعرها مسلماً در دسترس سرایندگان دو سه سده بعد بوده است. و اینان موادی از سنت شفاهی برگرفتند و در قصه های متمم داستان تروبا شکاف های روایت هومر را پر کردند. فداکاری ایفیگنیا، پاشنه آسیب پذیر آخیلئوس، آمدن پنتسیلیا، ملکه آمازون به یاری تروبا و بسیاری حوادث فراموش نشدنی دیگر متعلق به سروده های دوران پس از هومر است، که اصل آنها مفقود شده و از طریق خلاصه های فراهم آمده در قرن دوم میلادی به ما رسیده است. قبرسیه که وجه تسمیه آن ظاهراً قبرس متن نویسنده است، کامل ترین و قدیمی ترین این هاست. بعد تاراج ایلیوم نوشته آرکتینوس و ایلیاد کوچک سروده شاعری از لسبوس و جز این ها. آنگاه شاعران غزل سرا و ستن تراژدی نویس بزرگ یونان مضمون داستان تروا را گرفتند و مورخان آن سرزمین درباره شواهد به بحث پرداختند. نویسندگان لاتینی خواه پیش از ویرژیل و به ویژه بعد از او داستان را شاخ و برگ بیشتری دادند و چشمهای جواهر نشان اسب چوبین و افسانه های زیبای دیگر را بدان افزودند. به قرون وسطا که می رسیم، دلاوران تروبا و ماجراهایشان شکوه مندانه فرشینه ها و وقایع نگاری های آن روزگار را پر می کنند و تمایز تاریخ و افسانه از بین می رود. هکتور یکی از بزرگان نهگانه می شود و در ردیف یولیوس، قیصر و شارلمانی جای می گیرد. پافسانیاس جهانگرد و جغرافیدان لاتینی زبانی که کنجکاوی مورخان حقیقی را داشت و کتاب توصیف یونان را در سده دوم میلادی نگاشت، ریشه تاریخی اسب چوبین را بررسی کرده است. به زعم او اسب چوبین میبایست نوعی ماشین جنگی یا منجنیق باشد، چون بنا به استدلال او اگر داستان را مفهوم ظاهری آن بگیریم، باید به تروایی‌ها نسبت بی‌خردی کامل بدهیم. این موضوع هنوز در قرن بیستم هم پرسش برمی انگیزد. اگر آن منجنیق به راستی نوعی دژکوب بوده، چرا یونانی ها چنین استفاده ای از آن نکردند؟ اگر نوعی نهانگاه بود که مهاجمان را پای دیوار می رسند، در این صورت تراوایی ها مرتکب بیخردی بزرگتری شدند که پیش از گشودن و معاینه محتویاتشان را به داخل بردند. و همینطور می توان تا ابد به فرضیه پردازی ادامه داد. واقعیت آن است که اگرچه در آثار باستانی آشور تصویر چنین ابزاری دیده می شود، هیچ گواهی در دست نیست که در دوره مکنائی یا در عصر هومر هیچ گونه منجنیقی در جنگ های یونان به کار رفته باشد. ولی پافسانیاس به فرض هم که می دید برخلاف توالی و ترتیب زمان سخن می گوید، باز هم بینی به خود راه نمی داد، چون در زمان او و در واقع تا مدت ها بعد کاملا عادی بود که گذشته را در جامو به شکل حال بنگرند. در جنگ های 1002 تا 2000 پیش از میلاد که شامل سده عموماً مورد توافق جنگ تروا نیز می شود، در سرزمین هایی که در تورات سخن از آنها به میان می آید، به هنگام محاصره مواضعی که دیوار یا استحکامات داشتند، خود اون نیرنگ به طور مسلم به کار می رفت. سپاه مهاجم اگر نمی توانست با زور رخنه کند، به تزویر دست می زد و تدبیری به کار می برد تا اعتماد مدافعان را جلب کند. یکی از مورخان نظامی میگوید که صرف وجود افسانه ها درباره تسخیر شهرها از راه حیله جنگی خود گواه است بر هسته ای از حقیقت. هرودوت در مورد اسب چوبین خاموش است و در قرن پنجم پیش از میلاد رفتار تروایی ها را بسی بیش از هومر عقلانی میداند. هرودوت بر مبنای آنچه در تحقیقات خود از کاهنان مصری شنیده است، می نویسد که هلنه در سراسر جنگ اصلاً در مصر بود، نه در تروا، و توضیح می دهد که پس از آنکه پاریس او را از اسپارت رو بود، کشتی آنها را باد از مسیر خارج کرد و در مصر به خشکی رسانید و او همانجا ماند. پادشاه محل که از عمل پاریس یعنی رو بودن نامردانه همسر میزبان خود براشفته بود، به او دستور داد آنجا را ترک گوید و شبح هلنه بود، نه خود دختر که با او به تروا رفت. هرودوت استدلال می کند که چنانچه خود هلنه در تروا بود، پریاموس و هکتور حتما او را تحویل یونانی ها می دادند و آن همه مرگ و مصیبت تحمل نمی کردند، زیرا یقیناً چنان شیفته دختر نبودند که به خاطر او یا به خاطر پاریس که چندان محبوب خانواده هم نبود، زیر بار آن همه بدبختی بروند. این ندای خرد است، ولی هرودوت که پدر تاریخ است میبایست بداند که خرد به ندرت در حیات آدمی که موضوع علم اوست عامل تعیین کننده است. هرودوت در ادامه بحث میگوید که تروایی ها به فرستادگان یونانی اطمینان دادند که هلنه در تروا نیست، ولی کسی حرف آنها را باور نکرد، چون خدایان خواستار جنگ و ویرانی تروا بودند تا نشان دهند که ستم بزرگ کیفر بزرگ دارد. هرودوت که در پی کشف معنای این افسانه بود، شاید اینجا با آن نزدیک تر می شود. در جستجوی معنا نباید فراموش کرد که خدایان تصوری در اذهان آدمیان بیش نیستند و آفریده انسانند، نه بالعکس. ایزدان را ما اختراع می کنیم و به وجودشان نیازمندیم تا به چیستان زندگی بر روی زمین مفهوم و مقصود بخشند، تا پدیده های شگفت و بیقاعده طبیعت، حوادث اتفاقی و از همه بالاتر رفتار نابخردانه انسانی را تبیین کنند. خدایان هست شدند تا بار سنگین جمله چیزهایی را بردوش کشند که نمیتوان درک کرد مگر با مداخله یا تدبیر ماوراءالطبیعه. این به ویژه در مورد مجمع خدایان یونانی صادق است که اعضایش هر روز در افراد بشر میپیچند و اگر محدود به حدود آدمی زادگان فانی هم نباشند، درست دستخوش همان احساسات و عواطف می شوند. خدایان آنگونه که به تصور یونانیان می آیند، از ارزش‌های معنوی و اخلاقی بی بهرند، همچون آدمی که سایه نداشته باشد و همین آنها را چنین بلهوس و بیمرام ساخته است. بدین جهت بدون ذره عذاب وجدان موذیان موجودات فانی را فریب می دهند یا موجب می شوند که اینان زیر سوگند خود بزنند و یا اعمال ننگین و خیانت آمیز دیگری مرتکب شوند. جادوی آفرودیت سبب شد که هلنه و پاریس بگریزد. آتنه هکتور را گول زد تا با آخیلئوس بجنگد. آنچه در آدمیان شرم‌آور یا احمقانه است به کار خدایان نسبت داده می شود. پریاموس می نالد که این جنگ لعنتی ارمغان خدایان است و فراموش می کند که وی هر آن می توانست با پس فرستادن هلنه به خانه و زندگیش انگیزه جنگ را از میان بردارد یا هنگامی که منلائوس و اودوسئوس به تمنا نزدش آمدند دختر را در اختیار آنها بگذارد. البته اگر دختر همان گونه که در منظومه هومر قویاً دیده می شود در تروا بود. مداخله خدایان موجب براءت آدمی از بیخردی نمی شود، بلکه تدبیری بشری است برای انداختن گناه حماقت به گردن دیگری. هومر این معنی را درک می کرد و از این رو در بخش نخست اودیسه از زبان زئوس شکوه سر می دهد که چه غم‌انگیز است که آدمیان خدایان را منشأ گرفتاری های خیش انگاشته نکوهش می کنند و حالانکه کوردلی خود آنان یا در ترجمه دیگری اختصاصاً آز و بیخردی خودشان رنج و مصائبی فزون بر آنچه مقدر است بر سرشان می آورد. گفتار فوق در خور توجه هستی را اگر پیامد امور واقعاً از آنچه تقدیر می خواسته بدتر باشد، این خود می رساند که اختیار و اراده آزاد در کار است، نه سرنوشتی ازلی و ناگزیر. زئوس قضیه آیگیستوس را مثال می زند که همسر آگاممنون را فریفت و پادشاه را در بازگشت به خانه به قتل رساند. با اینکه می دانست که این کار چه مصیبتی به بار خواهد آورد، چون خود ما هرمس را فرستاده بودیم و به او هشدار داده بودیم که شوهر را نکشد و با زن او عشق نورزد، وگرنه اورستس پسر آگاممنون همین که بزرگ شود ناگزیر انتقام پدر را خواهد گرفت و میراث خیش را خواهد خواست. خلاصه با وجودی که آیگیستوس خوب می‌دانست که از رفتارش چه بلا و مصیبتی برخواهد خواست، چنان کرد و به سزای خود رسید. همانطور که هرودوت می‌گوید، دلباختگی عقل آدمی را می‌رباید. مردم روزگار باستان دلباختگی را می‌شناختند و یونانی ها ایزد بانوی مظهر آن داشتند به نام آته که دختر و مطابق بعضی تبارنامه ها دختر بزرگ زئوس بود که این خود بی اهمیت نیست. مادرش اریس یا نفاق الهه جدال و ستیزه بود که در پاره روایات لقب دیگر آته است. الهه دلباختگی و شیطنت و خوشخیالی و بیخردی کور، خواه جمعن و خواه فردن، آته است و قربانیان خود را عاجز از گزینش عقلانی و نابینا نسبت به تمایزات اخلاقی و ناتوان از مصلحت اندیشی می کند. آته با این میراث چندگانه توانایی وافر برای زیان رساندن داشت و در حقیقت مسبب اصلی کشمکش آغازین دنیای باستان یعنی جنگ تروبا حتی پیش از داوری پاریس بود. اساس افسانه آته کهن‌ترین روایت‌ها یعنی ایلیاد و منظومه تقریباً هم عصر هومر، تبارنامه خدایان اثر هزیود و نیز قبرسی است. در این افسانه عمل اولی دختر معلول کینه توزی او دانسته می‌شود که چرا زئوس وی را به عروسی پلئوس با پری دریایی تتیس پدر و مادر آتی آخیلئوس دعوت نکرد. دختر ناخوانده وارد تالار ضیافت می شود و سر بدجنسی سیب زرین نفاق را که روی آن نوشته شده برای زیبای زیبایان روی میز می غلطاند و در چشم بر هم زدنی هرا و آتنه و آفرودیت را به جان هم می اندازد. زئوس که شوهر یکی از این بانوان یعنی هرا و پدر دو تای دیگر است و مایل نیست خود را در این نزاع گرفتار کند، سه بانوی متخاصم را به کوه ایدا می‌فرستد تا چوپان جوان زیبایی که می‌گویند در امور عشقی کارآمد است این داوری دشوار را انجام دهد. این مرد البته پاریس است که قضایای مربوط به مرحله روستایی زندگیش فعلا مورد نظر ما نیست و انتخابی که او کرد به کشمکشی انجامید به مراتب وخیم‌تر از آنچه آته احتمالاً قصد داشت. آتل که هیچ وقت از شیطنت دست بر نمی داشت، در مورد دیگر ترفندی بغرنج ساز کرد و تولد هرکلس پسر زئوس را به تأخیر انداخت تا پسر بچه حقیر پیش از او به دنیا بیاید و هرکلس از حق نخست‌زادگی محروم شود. زئوس از این حقه که در واقع حتی اگر از موجودی بیمرگ و جاودان هم ساده شود بلهوسانه می نماید به خشم آمد و آترا از کوه اولمپوس یا اولمپ بیرون انداخت تا از آن پس در زمین در میان آدمیان زندگی کند. از همین روز که زمین را چمنزار آته می خوانند، نه چمنزار آفرودیته یا باقه دمتر یا سریر آتنه یا عناوین خوشایند دیگری از این دست. اینجا همان گونه که قدیمیان متاسفانه از همان آغاز دریافتند، خطه بی‌خردی است. در اساطیر یونانی برای همه احتمالات و ناچاری‌ها چاره‌ای اندیشیده شده است. بر طبق افسانه‌ای که در ایلیاد آمده، زئوس پشیمان از کرده خود 4 دختر آفرید موسوم به لیتای یا ادعیه استغفار تا برای موجودات فانی ولی تنها به شرطی که بخواهند وسیله‌ای برای رهایی از شر بی‌خردی فراهم آورند. این دختران علیل و چروکید و سر به زیر در پی آته می روند و هرچه آته یا بیخردی شدید که گاه ویرانی یا گناه هم ترجمه شده خراب می کند، اینها التیام می دهند. اگر کسی دختران زئوس را وقتی که نزدیک می شوند احترام گذارد، پاداش می بیند و دعایش مستجاب می شود. ولی اگر آنان را بی‌اعتنا از خود براند، به نزد زئوس باز می گردند، و از او می خواهند که بی خردی دست از سر آن شخص بر ندارد تا از فرط رنج کبر و نخوتش بریزد. به هر حال آتا آمد تا در میان آدمیان زندگی کند و از راه نرسیده جدال مشهور آخیل اوس و آگاممنون را برپا کرد و خشمی در آخیل اوس برانگیخت که مضمون اصلی ایلیاد شد. خشمی که همواره سخت بی تناسب نموده است، این درگیر مرام و آرمان یونانیان بسی زیان رساند و جنگ را بسی به درازا کشاند و سرانجام که آشتی روی داد، آگاممنون آته یا اقفال را نکوهید که موجب دلباختگی نخست او و ربودن معشوقه آخیل اوس شده بود. اقفال دختر ارشد زئوس، پتیاری که همه را می فریبد و به راه خطا می برد، همسرم را از من گرفت، پیش از من دیگران را هم به دام انداخته. و ما می توانیم با وجود یاوری خواهران لیتای گذشته از آگاممنون از کسان بسیار دیگری هم نام ببریم که به دام اقفال افتادند. آتبار دیگر در رویتی هولناک بر بروتوس ظاهر می شود. بروتوس به جسد پیش پای خود می نگرد و پیش بینی می کند که چگونه روح قیصر در کنار آته بیقرار برای انتقام فریاد خواهد زد، حمله کنید و سگان جنگ رها خواهند شد. مردم شناسان اسطوره را الی غیر النهایه بخش بندی کردند و درباره آن تئوری های عجیب بافتند. می گویند اسطوره فراورده روان است، ابزاری است برای هویدا نمودن ترس های نهان و برآوردن آرزوها، یا برای سازش دادن ما با وضعیت انسان، یا برای نمایاندن تناقضات و مسائل شخصی و اجتماعی دامنگیر افراد در زندگی. به اساطیر به چشم منشور یا مناسک می نگرند، یا می گویند اسطوره کارکردهای متعدد دیگری دارد. این حرف ها ممکن است کلن یا جزئن درست باشد یا نباشد. آنچه مسلم است، اساطیر نمونه های آغازین رفتار بشرند و افسانه بز و افسار سرخ و رهانیدن آن در بیابان همه شعائری است برای طرد خبط ها و گناهان انسان. افسانه بهره از اسطوره دارد و مضافاً از چیزی دیگر، یعنی از پیوندی تاریخی، ولو ضعیف و دور و تقریباً فراموش شده. اسب چوبین به مفهومی که مثلا کرونوس بچه های خود را می بلعد یا زئوس برای فریب زنان به شکل قو یا باران زر در می آید، اسطوره نیست. افسانه است فاقد عناصر فوق طبیعی، به استثنای دستیاری آتنه و مداخله مارها که هر دو مورد حتماً بعداً افسوده شده است تا برای سرپیچی از پنده لاوکون بهانه‌ای به دست تروایی‌ها داده باشند. و هر دو حادثه چنان پرهیبت است که راهی جز نابودی برای تروایی ها باقی نمی گذارد. با این همه شق عملی دیگر در همشکستن اسب همواره وجود دارد. پیش از هشدارهای لاوکائون و سپس کاساندرا، کاپوس، ریش سفید تروا اندرز داد که شق دیگر اختیار شود. به رغم اشارات مکرر حماسه مقدر بودن سقوط تروا، آنچه سبب بردن اسب چوبین به درون حصار شد، اختیار بود، نه تقدیر. تقدیر در افسانه‌ها مظهر تحقق انتظارات انسان از خیشتن است. صفحه 81 فصل سوم پاپ های رنسانس و جدا شدن پروتستان ها 1470 تا 1530. در حدود زمانی که کریستوف کلمب آمریکا را کشف کرد، در ایتالیا رنسانس یعنی دورانی که در آن ارزش های دنیوی جانشین ارزش های اخروی شد، در اوج شکوفایی بود. بر اثر نهضت رنسانس، آدمی خود و نه خداوند را طراح و فرمانروای تقدیر خیش یافت. نیازها و آرزوهایش، بلند پروازی ها و خوشی هایش، دار و ندارش، ذهنش، هنرش، قدرتش و افتخاراتش منزلگه حیات شمرده شد. برخلاف پنداشت قرون وسطایی، عمر خاکی بشر دیگر تبعیدی پرمرارت در سعی راه رسیدن به سرمنزل معنوی نفس نبود. مظهر این روحیه دنیوی است در دوره 60 ساله تقریباً از سال 1470 تا 1530 6 پاپ، 5 ایتالیایی و 1 اسپانیایی بودند که یکی پس از دیگری بر آن مسند تکیه زدند و رشوه‌خواری و فساد و پشت پا به اصول اخلاق و آزمندی و سیاست بازی فاجعه آمیز را به غایت رساندند. پیشوای آنها مؤمنان را مأیوس کرد، آبروی دربار مقدس را برد، فریاد اصلاح طلبی را بی پاسخ گذاشت، همه اعتراضها و هشدارها و نشانه‌های طغیان را نادیده گرفت و سرانجام وحدت مسیحیت را در هم شکست و سبب جدایی پروتستان‌ها و نیمی از قلمرو پاپ شد. بی‌خردی اینان پافشاری در کجروی بود که اگر خصومت و عناد و برادرکشی‌های برآمده از آن را در قرن‌های بعد معیار سنجش قرار دهیم، شاید موجب دامنه‌دارترین عواقب در تاریخ مغرب زمین شد. تبهکاری‌های این 6 پاپ همه یک سر ثمره رنسانس نبود، بلکه دیهیمی بود از بیخردی بر تاروک عادات و رسوم حکومت پاپ ها که ریشه آن به 150 سال پیش یعنی به زمان جلای وطن دربار پاپ به آوینیون در بیشتر قرن 14 می رسید. تلاش برای بازگشت به روم به شقاق 1378 انجامید که در نتیجه آن یک پاپ در روم به تخت نشست و یک پاپ در آوینیون و جانشینان هر کدام در نیم قرن بعد خود را پاپ راستین می شمردند. پیروی هر کشور و هر پادشاهی از این یا آن بستگی منافع سیاسی داشت، به همین سبب دربار مقدس یک سر آلوده سیاست شد. میراث جانفرسای شقاق اتکا و حاجتمندی به فرماندوایان غیر روحانی بود. دو پاپ رقیب برای جبران این تقسیم قدرت ناگزیر بودند به هر گونه معامله دست بزنند. امتیازهای گوناگون بدهند و پادشاهان و شاهزادگان پیمان دوستی ببندند. از آنجا که درآمدها هم تقسیم شده بود، شقاق دستگاه پاپی را نه تنها آلوده سیاست بلکه آلوده سوداگری هم کرد و کسب آیدی مشغله اصلی آن شد. از این زمان، فروش هر چیزی که کلیسا قادر به اعطای آن بود، مادی یا معنوی، از آمرزش و رستگاری گرفته تا رتبه اسقفی و دیربانی، به شکل داد و ستدی مداوم درآمد که از حیث آنچه برمغان می آورد دلپذیر بود، ولی از حیث چهره‌ای که به دین می داد زننده و نفرت انگیز. پس از بازگشت قطعی دربار مقدس به روم، در دهه 1430 پاپ ها متأثر از انسان‌گرایی سکشاور رنسانس، سبک زندگی و ارزش‌های شهریاران غارتگر دولت شهرهای ایتالیا را برای خود برگزیدند. کسانی که بر حیات ایتالیا فرمان می‌راندند، غرق تمول و تجمل و بدون عقیده و مرام، پیوسته با یکدیگر دست به گریبان بودند و به سبب نفاق و محدودیت قلمرویشان چیزی جز زورمندانی تفرقه‌گر به شمار نمی‌رفتند. شش پاپ مورد بحث با تقلید از حرص و آز و مکنت شهریاران بهتر از سرمشق‌های خود عذاب در نیامدند و چه بسا به علت موقع و مقام والاتر بدتر از آنها هم شدند. هر شش تن که یک نفر از خاندان بورجا و دو کس از خاندان مدیچی در میانشان بودند، همچون سگهای تازی بوی شکار شنیده، در پی سود و غنایم حکومتی سر از پا نمی شناختند و می کوشیدند آنچنان ثروتی برای خاندان خود فراهم کنند که بعد از خودشان نیز بر جا بماند. در تحقق مقصود، هر کدام به نوبه خود غوطه‌ور در سیاست دنیوی زمانه شد که لازمه آن وارد شدن در بند و بست و دستیس و نیرنگ ها و تدبیرهای همواره در حال تغییر بود. مصالح پایدار یا اصل هدایت کننده در کار نبود، هدف تنها و تنها حفظ تعادل موجود قوا بود. از آنجا که تعادل سیاسی همواره شکننده و در نوسان بود، این ترتیبات نیز مدام به هم می‌خورد و در معرض سست عهدی و خیانت قرار می‌گرفت و به جای اندیشه یا برنامه داد و ستد و رشوه و تبانی مجاز شمرده می‌شد و چه بسا مستلزم این گونه کارها بود. عامل سیاسی چیره این دوران تجاوزهای پیاپی سه قدرت بزرگ فرانسه و اسپانیا و امپراتوری هایسبورگ به ایتالیا بود که با همدستی این یا آن دولت شهر ایتالیایی روی می‌داد و هدف از آن رقابت در تسخیر همه یا بخشی از شبه جزیره بود. دستگاه پاپی تا گلو در این کشمکش‌ها غرق بود. با این حال چون نیروی نظامی نداشت، نمی‌توانست نقشی قاطع ایفا کند. هرچه در این منازعات دنیوی و نتایج پیوست زیانبخشانها بیشتر شرکت می‌جست، ناتوانی خود را بیشتر به پادشاهان نشان می‌داد و در واقع ناتوانتر هم می‌شد. در این حال از وظیفه بدیهی اصلاح دینی شانه خالی می‌کرد، چون می‌ترسید که اقتدار خود و همچنین فرصت کسب سود شخصی را از دست بدهد. پاپای رنسانس به عنوان افراد ایتالیایی در جریاناتی شریک بودند که کشورشان را قربانی جنگ و ستم خارجی می‌کرد و استقلالش را برباد می‌داد و در مقام جانشین مسیح منصب خود را به مضحکه و به گهواره پرورش لوتر مبدل ساختند. آیا شق عملی دیگری بود؟ شق دینی، یعنی اجابت فریادهای پیگیر اصلاح طلبی از آنجا که تمامی سلسله مراتب کلیسا در فساد دست داشت دشوار می نمود، اما عملی بود. صداهای بلند و هشدار دهنده مرتب به گوش می رسید و شکایت از قصور پاپ ها عیان بود. رژیم های فاسد و نالایق که عمرشان سر آمده، مثل رومانوف ها در آخر کار یا کومینتانگ اصلاح پذیر نیستند و چارهشان واژگونی یا انحلال کامل است. در مورد پاپ‌های رنسانس اگر اصلاح از بالا و به دست پیشوایی دلسوز کلیسا آغاز می‌شد و به دست جانشینانی همفکر و با غیرت و پشتکار تداوم می‌یافت، چه بسا اعمال زشت را از بین می‌برد و به فریاد مردمان که خواستار شایستگی کلیسا و کشیشان بودند پاسخ می‌گفت و نیازهای معنوی را بر می‌آورد و شاید جلوی جدایی نهایی را می‌گرفت. شق دیگر در قلمرو سیاسی پیروی راسخ از یک سیاست نهادی راسخ بود. اگر پاپ ها توش و توان خود را به جای هدر دادن در کوره راه هرساز شخصی بدین راستا کشانده بودند، می توانستند از درگیری قدرت های غیر مذهبی به سود دستگاه پاپی بهره بگیرند. این کار از احتیان ها خارج نبود. از آن شش پاپ سه تن، سیکستوس چهارم، الکساندر ششم و یولیوس دوم، مردانی توانا و پر اراده بودند. با این حال گذشته از یولیوس، او هم تا اندازه‌ای هیچ کدام ذره سیاست مداری در کار خود به خرج ندادند و شأن و حیثیت کرسی پتروس حواری الهام بخش هیچ یک نشد تا دیدی در خور مسئولیت سیاسی خیش پیدا کنند تا چه رسد به رسالت روحانی خیش. ممکن است گفته شود که گنجایش و رویکردهای اخلاقی زمان گزینش شقوق دیگر را از نظر روانی نامویسر می ساخت. در این صورت هر شق ثانیه بکار نابسته ای را می توان فوق دریافت افراد دستن در کار پنداشت. در اینکه پاپ‌های رنسانس را جامعه آنها شکل و سو داده بود جای بحث نیست، اما مسئولیت قدرت غالباً مستلزم ایستادگی در برابر وضع موجود و دگرگون کردن مسیر آن بود. پاپ‌ها به طوری که خواهیم دید، به جای این رویه به آنچه بدتر از آن در جامعه متصور نبود تن در دادند و در برابر سیل بلند و آشکار چالش‌های اجتماعی به جمود فکری درمان ناپذیری گرفتار شدند. اصلاحات مشغله ذهنی همگان در این دوران بود و در ادبیات خطبه ها، جزوه ها، ترانه ها و نشست‌های سیاسی بر زبان می آمد. این فریاد دیرین کسانی بود که حسرت نیایش بی‌آلایش خدا را در دل داشتند و به علت گرایش‌های دنیوی کلیسا از دین بریده بودند. فریادی که از قرن 12 به بعد گسترد و فراگیر شده بود. این همان فریادی بود که فرانسیس قدیس در حال جذبه در کلیسای سان دامیانو شنیده بود که می‌گفت: خانه من ویران است، مرمتش کن. شکایت از مادیگری و از کشیش‌های ناشایست همه جا را گرفته بود. فساد دامنه‌دار و پول پرستی در همه سطوح از دربار پاپ تا کلیسای روستا به چشم می‌خورد. بدین سبب فریاد اصلاح سر و تن کلیسا بر هوا بود. اجازه نامه‌ها معافیت از فرایض دینی جعل می‌شد و به فروش می‌رسید. اعانه برای جنگ‌های صلیبی را دیوان واتیکان می‌بلعید. در سر کوچه و بازار آمرزشنامه می‌فروختند، به طوری که دیگر بنابر شکوه رئیس دانشگاه آکسفورد در 1450 مردم دلواپس معاصی خود نبودند، چون می‌توانستند با پولی اندک از عواقب گناهان خیش برکنار بمانند و یا همچون شرط‌بندی در بازی تنیس برنده بخشودگی شوند. نارضایتی از هر جا می بارید، از غیبت پیاپی کشیشان، از کار و درآمدهای کلیسای چندگانه همزمان، از لاقیدی زمامداران کلیسا و فاصله بیشتر و بیشتر آنها با زیر دستان، از ردای پوست خز اسقف‌ها و البسه فاخر ملازمان آنها، از کشیشان جاهل و ناهنجار روستاها، از میگساری و سیغه بازی کلیساییان که با زندگی افرادی فرق چندانی نداشت. این آخری مایه شکایت شدید بود، چون اگر هم نه در خدایین، در اذهان مردم کشیشان میانجی خدا و انسان بودند و فرض بران بود که از تقدس فوزونتری برخوردار باشند. اگر واسطه در وظیفه خود قفلت ورزد، بشر از کجا رستگاری و آمرزش یابد؟ تفاوت میان پندار و کردار خادمان مسیح را مردم هر روز به چشم خیش می دیدند و احساس خیانت می کردند. به گفته نائب دیر شهر دارام، مردم اساساً تشنه کلام خدا بودند، ولی نمی توانستند از کشیشان نالایق او ایمان راستین و احکام اخلاقی رستگاری روح را به دست آورند. بسیاری از کشیشا عهد عتیق را هرگز نخواندند و کتاب زبور را به ندرت، و عده کثیری از ایشان مست به منبر می روند. اسقف ها بسیار کم از مقر خود بازدید می کردند و به زیر دستان هیچ گونه آموزش یا تعلیم یا رهنمود دینی نمی دادند، تا حدی که این افراد غالباً وظایف خود را نمی دانستند و نمی توانستند مراسم مذهبی یا عشای ربانی را به جا آورند. با آز غیر کلیسایی اجازه نداشتند از کشیشان انتقاد کنند، ولی این کار گاه گاه می شد و عبادت کنندگان را سخت به سرور می انداخت. اگر سخنان کلمه بر ضد کشیشان یا اسقفان بگوید، کسانی که چرت می زنند فوراً بر می خیزند. آنهایی که حوصله‌شان سر رفته سرحال می آیند، گرسنگی و تشنگی فراموش می شود و پلیدترین افراد خود را در قیاس با روحانیون مقدس و درست کار می بینند. اعتراضات تا قرن 14 شکل گرفته بود و در جنبش لالورت‌ها و حوسی‌ها و نیز گروه‌های مردمی و غیر کلیسایی ناراضی دیگر ماننده برادران همزیست به صدا درآمده بود و در اینجا بود که تقوای راستین لانه و کاشانه گرمتر از کلیسای رسمی پیدا کرد. پاورقی‌ها، لالورد، پیروان فرقه مذهبی در هلند و نهضتی برای اصلاح کلیسا در انگلستان و اسکاتلند، مترجم، و هوسیتس، طرفداران یان هوس، مصلح دینی بوهمی، مترجم، و برادران همزیست، جمعیت مذهبی معتقد به اخوت مسیحی در آلمان و هلند. مترجم ادامه متن. بسیاری از دگراندیشی های اصولی که بعدها ویژگی شورش پروتستان شد، بر زبان این فرقه ها جاری بود، از جمله انکار استحاله ماهوی، یعنی تبدیل نان و شراب به جسم و خون عیسی در عشای ربانی، نپذیرفتن اعتراف، نفی خرید و فروش بخشایشنامه و زیارت بقای مقدس و تکریم قدیسان و اشیاء متبرک. جدایی از روم تصور ناپذیر نبود. دانشمند مشهور الهیات ویلیام آکمی در قرن 14 کلیسای بدون پاپ را پیش بینی کرد و در 1453 یکی از مردم شهر روم به نام استفانو پورکارو توطئه‌ای برانگیخت که هدف آن براندازی کامل دستگاه پاپی بود، گرچه اصل و منشأ این شورش بیشتر سیاسی می نماید تا مذهبی. صنعت چاپ و سوادآموزی مخالفت‌ها را نشو و نما داد. خواست از راه آشنایی مستقیم مردم با انجیل و تورات به زبانهای خود. در 60 سال نخستین صنعت چاپ 400 تحریر مختلف از کتاب مقدس به این گونه زبانها منتشر شد و هر کس که قادر به خواندن بود می توانست چیزی در گنجینه انجیل ها بیابد که در چنته زعمای کلیسای زمان با همه قبا و ردای سرخ و ارغوانی آنها نبود. کلیسا خود مرتب از اصلاح صحبت می کرد. در نیمه اول قرن 15 در شوراهای کنستانس و بال واعظان نامدار هر یک شنبه درباره قبایح و مفاسد، به خصوص خرید و فروش مزایای کلیسایی، درباره قصور برای نجات و احیای مسیحیت، درباره جهاد و جنگ صلیبی با ترکان و درباره جمیع معصیت‌هایی که حیات مسیحی را به زوال می‌کشانید، داد سخن می‌دادند و خواستار اقدامات و گام‌های مثبت می‌شدند. هر دو شورا نشست‌های بی‌پایانی داشتند و پیشنهادهای بیشماری را به بحث نهادند و دستورهای متعددی صادر کردند. اما اینها بیشتر مربوط به اختلافات سلسله مراتب کلیسا و دستگاه پاپ بر سر توزیع درآمدها و تخصیص اعانه ها بود و به مدارج پایین تر به نیازهای اصلی و مسائلی چون بازدید اسقفان از حوزه های مأموریت خیش، تعلیم و تربیت کشیش های زیر دست و تجدید سازمان مناسب روحانی توجهی نشد. روحانیون بلندپایه همه یک سر بی‌اعتنا نبودند. در میان آنها راهبان و اسقفان و حتی کاردینال هایی پیدا می شدند که به راستی نیت اصلاح داشتند. پاپ ها هم جست گریخته مطلب را به روی خود می آوردند. پیش از 6 پاپ مورد بحث ما در دهه های 1440 و 1460 به فرمان نیکولاوس 5 و پیوس 2 شماری برنامه های اصلاحاتی تهیه و تنظیم شد و بانی این کار اسقف آلمانی نیکولای کوزایی نماینده پاپ و واعظ و مصلح ایثارگر بود. نیکولای هنگام تقدیم طرح خود به پیوس 2 گفت اصلاحات ضروری است تا تمامی مسیحیان و پیش از همه پاپ را همسان مسیح گرداند. همرزم اصلاح طلب او اسقف دومینیکو د دومینیکی، مؤلف رساله‌ای برای همان پاپ در باب اصلاح، به همین سان صریح و بی‌گذشت بود. می‌نویسد قداست دستگاه پاپی را به رخ شهریاران متمرد کشیدن سودی ندارد، چون پلیدی زندگی مطران‌ها و دیوان پاپ به جای رسیده که عامه مردم کلیسا را بابل، مام جمیع زناکاری ها و اعمال شنیع روی زمین می دانند. پاورقی رساله دومینیکی و بابل مام جمیع، حیثیت کلیسا را باید بازگرداند. 826 N33. ادامه متن. در گرد همایی مطران ها برای انتخاب جانشین پیوس 2 در 1464، دومینیکی جان کلام را گفت که این باعث توجه سیکستوس و جانشینانش را جلب می کرد. حیثیت کلیسا را باید بازگرداند، اقتدارش را زنده و اخلاقیاتش را اصلاح کرد، دیوانش را نظم بخشید، پهنه عدالتش را گسترد، آیین را اشاعه داد. سرزمین های پاپی را پس گرفت و از دید او مؤمنان را برای جهاد مسلح کرد. 6 پاپ رنسانس ذره‌ای از این کارها را انجام ندادند. آنچه جلوی اصلاحات را سد می کرد، عدم حمایت اگر نگوییم نفرت شدید مقامات کلیسا و دربار پاپ از هر گونه اصلاح بود، چرا که منافع و دارایی شخصی همه آنها با نظام حاکم عجین شده بود و اصلاحات را همانند تشکیل شوراها در حکم تنزل حاکمیت پاپ می شمردند. از قیام حس به بعد، نوعی انقلاب دینی در سراسر قرن در دسته تکوین بود، ولی اولیای کلیسا را خواب غفلت در رو بوده بود. اعتراض ها را صرفاً اختلاف نظر می انگاشتند که باید سرکوب شود و نه چالشی جدی در برابر اعتبار و منزلت خود. در این میان از مدتی پیش ایمانی نوین ملی گرایی و نیز چالشی نوین به شکل پیدایش کلیساهای ملی سلطه روم را از زیر ریشه می زد. بر اثر فشار سیاسی و داد و ستدهای پیامد شقاق، حق انتصابات یعنی منبع اصلی قدرت و درآمد پاپ که دستگاه پاپی از روحانیون محلی یعنی صاحبان واقعی آن رو بوده بود، رفته رفته به فرمان روایان غیر کلیسایی واگذار شد و به دستور و یا مقتضای منافع آنان انجام می‌یافت. بر طبق قرار و مدارهایی که به اجبار در فرانسه و انگلستان با پادشاهان آنها گذاشته شد، حق عزل و نصب ها در این دو کشور از مدتی پیش از دست رفته بود. با معاملات سیاسی گوناگونی که در این دوره صورت گرفت، این امتیاز به طور روزافزون به امپراتوری هابسبورگ و اسپانیا و سایر سلاطین خارجی نیز داده شد. نیک و بد در عصر رنسانس به حدی نامتعارف دوشا دوش هم راه می سپردند و زوال سیاسی و اخلاقی و اعمال شرارت‌آمیز با رشد اعجاب‌انگیز هنر در آمیخته بود. بازیابی دوران کلاسیک کهن و توجه به توان بشر به جای تسلیس روحانی تجربه جانفزایی بود و راه را برای پذیرش پرشور انسانگرایی گشود. به ویژه در ایتالیا، که آن را بازگشت به مفاخر ملی باستانی شمردند. تکیه آیین جدید بر مواهب زمینی به معنی ترک آرمان مسیحی انکار نفس بود و مباهات آن به فرد انسان از تمکین کلام خدا به شیوه کلیسا می‌کاست. ایتالیایی‌های طبقه حاکم هرچه به شرک ایام کهن بیشتر دل بستند، مسیحیت را کمتر حرمت نهادند. مسیحیتی که بر طبق نوشته ماکیاولی در گفتارها برترین سعادت را در خاری و محرومیت و تحقیر مواهب انسانی می دانست. و حالان که آیین شرک نیکی اصلی را در عظمت روح، توانمندی بدن و همه صفاتی که به انسان نیرو بخشد می جست. در پی فقر و کساد سالهای واپسین قرون وسطا، در نیمه قرن پانزدهم هم پای انسانگرایی رونق اقتصادی بی سابقه ای پدید آمد. برای این بهبود دلایل گوناگونی ذکر شده است. اختراع چاپ دسترسی به دانش و اندیشه ها را بی اندازه توسعه داد. پیشرفت های علمی بر درک آدمی از جهان افزود و در علوم کاربردی فنونی نو پدید آورد. روش های مالی جدید سرمایه داری سطح تولید را بالا برد. فنون نوپای دریانوردی و کشتی سازی دامنه بازرگانی و افق جغرافیایی را گسترد. از جوامع رو به انحطاط قرون وسطایی قدرت متمرکز تازه‌ای برخاست. این قدرت به خدمت حکومت‌های پادشاهی درآمد و ملی‌گرایی بالنده قرن پیش هم بدان اضافه شد. کشف دنیای جدید یعنی قاره آمریکا و کشتیرانی به دور کره زمین چشماندازهای نامحدود گشود. این عوامل چه علت و چه تصادف دانسته شوند و چه برگشت موج در جزر و مد اسرارآمیز امور بشر، به هر حال نشانگر آغاز دورانی بودند که مورخان آن را اوایل عصر جدید می‌خوانند. در طول 60 سال مورد نظر، کوپرنیک رابطه حقیقی زمین و خورشید را کشف کرد. کشتی‌های پرتغالی برده و ادویه و خاک زر و آج از آفریقا آوردند. مکزیک به تصرف کورتس درآمد. فویرهای آلمان عواید حاصل از داد و ستد پشم را در تجارت و مستقلات و بانکداری سرمایه‌گذاری کردند و متمول‌ترین امپراتوری بازرگانی اروپا را آفریدند. پاورقی فویرها عمرای بازرگان آلمان. ادامه متن. فرزند بنیانگذار این خاندان معروف به یاکوب ثروتمند لاف می‌زد که تا جان در بدن دارد دنبال پول می‌دود. پارقی یا کوبه ثروتمند گلمور صفحه 60 ادامه متن. و این چکیده روح زمان بود. همتای ایتالیایی او آگوستینو کجی اهل روم در شعبه های مختلف کسب و کار خود در لیون و لندن و آنتورپ و قسطنطنیه و قاهره 20,000 تن در استخدام داشت و بدین قرار مادام که پول در می آورد از معامله با کفار هم ابایی نداشت. ترک‌ها در سال 1453 قسطنطنیه را گرفتند و در بالکان پیش رفتند و مثل اتحاد شوروی کنونی 1984 خطر بزرگ اروپا پنداشته می شدند. ولی این نشانه های خطر هرچقدر هم هراس‌انگیز، ممالک مسیحی آنچنان سرگرم کشاکش با یکدیگر بودند که مجال اتحاد و اقدام مشترک بر ضد ترک ها را نداشتند. در اسپانیا فردیناند شاه آراگون و ایزابلا ملکه کاستیل قلمرو پادشاهی خیش را از راه ازدواج به هم پیوستند. تفتیش عقاید را باز آوردند و یهودیان را بیرون راندند. فرانسوای اول پادشاه فرانسه و هنری هشتم پادشاه انگلستان در میدان قماش زرین با یکدیگر ملاقات کردند. آلبرت دورر در آلمان، هیرونیموس بوس و هانس مملینگ در فلاندر درخشیدند. پارقی آلبرت دورر نقاش، رسام و حکاک 1471 تا 1528 میلادی مترجم و هیرونیموس بوس نقاش 1450 تا 1516 میلادی و هانس مملینگ 1430 تا 1494 نقاش مترجم ادامه متن. اراسموس که همه دربارها و پایتخت‌ها به خاطر طبع شوخ و شکاکش مقدم او را گرامی می‌داشتند، ولتر زمان بود. پارقی ادیب، مربی، کشیش کاتولیک هلندی 1466 تا 1536 ادامه متن. سر تامس مور کتاب آرمان شهر خود را در اواخر این دوره 60 ساله انتشار داد و نقطه مقابل او در ایتالیا ماکیاولی در شهریار نگاهی تیره تر به بشریت انداخت. در ایتالیا هنر و ادبیات را والاترین دستاورد بشر می شمردند و بیش از هر جا حرمت می نهادند و همین احترام استعدادهای فوق‌العاده‌ای به بار آورد. از لئوناردو میکلانج گرفته تا تیسیان و جمعی دیگر که میتوان گفت فقط به پای این بزرگترین هنرمندان نمیرسیدند. ادبیات با نوشته های ماکیاولی، با تاریخ ایتالیا اثر بزرگ فرانچسکو گویچاردینی، با کمدی ها و هجونامه های پیترو آرتینو، با حماسه بسطوده آریوستو اورلاندوی خشمگین درباره کشمکش مسیحیان و مسلمانان و با کتاب درباری اثر کاستیلیونه آراسته شد. عجیب است که این شکوفایی فرهنگ نه تنها بازتابی همسان در اعتلای رفتار بشر نداشت، بلکه آن را به نحوی حیرت بار به پس راند. این امر تا حدی ناشی از نبود حاکمیت یک فرمانروای مرکزی در ایتالیا بود. به همین سبب 5 ناحیه اصلی آن سرزمین، ونیز، میلان، فلورانس، ناپل و ایالت‌های پاپی، همچنین دولت شهرهای کوچکی ماننده مانتا، فرارا و غیره، دستخوش ستیز و کشمکش پایان ناپذیر بودند. حکمرانی امیران از طریق خشونت و شدت عمل سرسلسله‌ها به دست آمده بود. از این دو شهریاران وقت هم برای نگهداری یا گسترش سلطه خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی کردند. قصب و تصرف، توطئه و مسموم کردن، خیانت، جنایت، برادرکشی، حبس و شکنجه جزء کارهای روزمره بود و بدون ناراحتی وجدان اعمال می شد. برای درک پاپ ها باید شهریاران را بنگریم. وقتی رؤایای گالاتسو ماریا سفورتسا امیر میلان وی را به خاطر مظالم و گناهانش در کلیسایی به قتل رساندند، برادرش لودویکو ایلمورو برادرزاده خود یعنی ولیعهد را زندانی کرد و رأساً حکومت میلان را به دست گرفت. وقتی خانواده پاتسی در فلورانس دیگر تاب پنهان داشتن کینه خود نسبت به لورنسو د مدیچی شکوهمند را نیاوردند، توطئه چیدند تا او و برادر زیبایش جولیانو را در حین مراسم مذهبی در کلیسا بکشند. علامت حمله صدای زنگ به نشانه تقدیس نان در عشای ربانی بود و شمشیرهای سوءقصد کنندگان در آن لحظه مقدس در هوا برق زد. جولیانو کشته شد ولی لورنسو با شمشیر بلندش به چالاکی خود را نجات داد و زنده ماند و انتقامی از خانواده پاتسی و یارانشان گرفت که آنها را از بیخ و بن برانداخت. سورست ها طبق نقشه اغلب در کلیسا روی می داد چون در آنجا احتمال حلقه زدن پاسداران مسلح دور قربانی کمتر بود. از همه بدتر فرمان روایان ناپل پادشاهان خاندان آراگون بودند. فرانته، فردیناند اول، مردی بی شرم، درنده خو، کژندیش و کینه‌توز تا هنگام مرگ در سال 1494 برای نابودی مخالفان تمام تلاش خود را به کار بست و در این راه بیش از هر شهریار دیگری جنگ و خونریزی برپا کرد و به ایتالیا آسیب رسانید. آلفونسوی دوم پسر و جانشین هرزون نابکار او را مورخ معاصر فرانسوی کومین چنین توصیف می کند: بدترین، ظالمترین، شریرترین و پستترین آدمی که تا کنون پا به عرصه وجود گذاشته است. او همچون امثال خود علناً از دین ابراز انزجار می کرد. سرکردگان سربازان مزدوری که قدرت این امیران بر آنها متکی بود نیز احساساتی مشابه داشتند. این مزدوران برای پول می جنگیدند، نه وفاداری به این یا آن، و همگی مقدسات را خار می شمردند و پروایی نداشتند که داغ تکفیر کلیسا را بر پیشانی داشته باشند و بمیرند. مردم هم از عادات زمامداران تقلید می کردند. رفتار پزشک جراح بیمارستان سان جان لاتران نماینگر زندگی دوران رنسانس در روم است و گزارش این وقایع به لحن یک نواخت و خالی از احساس یوهان بوخارد رئیس تشریفات دربار پاپ که یادداشت‌های روزانه او مأخذی است بی‌نظیر قضیه را چرکین‌تر می‌کند. این پزشک هر روز صبح زود نیم تنه کوتاه به تن و کمانی در دست از بیمارستان بیرون می‌رفت و هر که را سر راه خود می‌دید با تیر می‌زد و پول او را می‌ربود. این مرد با کشیش شافی بیمارستان همدست بود. کشیش نام هر بیماری را که به او اعتراف می‌کرد، پول دارد به وی می‌داد و طبیب بیدرنگ علاجی کارساز در حق آن بیمار به کار می‌بست و درآمد را با خبرچین روحانی خود تقسیم می‌کرد. بورخارد می‌افزاید که این پزشک همراه 17 نفر تبهکار دیگر سرانجام به دار آویخته شد. قدرت خودسرانه نه فقط فرمان روایان اصلی را به سوی بیقیدی و بدگمانی شدید به رقیبان خود می کشند، بلکه در حکومت‌های دست نشانده نیز مستبدانی بلهوس به وجود می آورد و رسم پرخاشجویی‌های بی سبب را باب می کرد. پاندولفو پتروچی، کاردینال خودکامه سیننا، در دهه 1490 تفریحش این بود که تخت سنگ‌ها را از بالای بلندی بغلطاند پایین، به چی می‌خورد مهم نبود. خانواده بالیونی در پروجا و خانواده مالاتستا در رمیانی تاریخچه مناقشات و جنایات و برادرکشی‌های خود را با سرفرازی به ثبت می‌رساندند. البته برخی مانند خاندان استه در فرارا، کهن‌ترین خاندان اشرافی و خاندان مونت فلاترو در اوربینو که دربارشان را کاستیلیونه در کتاب درباری ستوده است، مردمانی شرافتمند و خوش‌رفتار و حتی محجوب بودند. معروف است که دوک فردریگوی اوربینویی تنها شاهزاده‌ای بود که بدون اسلحه و ملازمانی رکاب اینجا و آنجا می رفت و جرأت می کرد آزادانه در پارک گردش کند. اوربینو هم متاسفانه توسط یکی از 6 پاپ مورد بحث ما لئوی دهم علناً مورد تهاجم نظامی قرار گرفت چون پاپ آن دوک نشین را برای برادرزاده خود می‌خواست. مثل همیشه در کنار رسوایی و تبهکاری، تقوا و پرهیزکاری نیز دیده می‌شد. هیچ خصیصه واحدی هیچگاه بر تمامی یک جامعه چیره نمی‌شود. مردمان بسیاری از طبقات مختلف هنوز در رنسانس خدا را می‌پرستیدند، قدیسان را قبول داشتند، در پی یقین معنوی بودند و بری از جرم و گناه میزیستند. در حقیقت به علت وجود همین احساسات راستین دینی و اخلاقی بود که انزجار از فساد روحانیون و به ویژه از دربار پاپ چنان شدید و شوق و اشتیاق اصلاحات چنان نیرومند بود. اگر ایتالیایی ها همه به سوء اخلاق رهبران خود تأثیر کرده بودند، انحراف و پلیدی پاپ ها صدای کسی را در نمی آورد. در کشمکش طولانی برای پایان دادن به بیم آشفتگی ناشی از شقاق و بازگردانیدن وحدت کلیسا، روحانی و غیر روحانی همه خواستار فراخوانی شوراهای عام کلیسا بودند که ظاهراً بر دربار پاپ تفوق داشت. اما هر که بر مسند قدرت می نشست، به زور و ضرب با این درخواست مخالفت می کرد. نبرد شوراها در سراسر نیمه نخست قرن 15 بر امور کلیسا مستولی بود و با آنکه شوراها توانستند سرانجام یکتایی پیشوا را مسجل کنند، نتوانستند تفوق شوراها را به هیچ کدام از مدعیان پیشوایی بقبولانند. پاپ ها یکی پس از دیگری دو دستی امتیازهای خود را چسبیدند، به سرسختی همچنان ادامه دادند و در سایه تفرقه مخالفان اقتدار خیش را تام و تمام نگاه داشتند. ولی زمزمه های مخالف شنیده می شد. پیوس دوم که با نام آن آس سیلویوس پیکولامینی بیشتر به رمان نویس و انسانگرای محبوب معروفیت دارد، در اوان خدمت کلیسای خود مدافع شوراها بود. اما در 1460 در مقام پاپی توقیع سهمناک اکس سکرابیلیس را بیرون داد و تهدید کرد که هر کس از دستگاه پاپ به شورای عام شکایت برد تکفیر می شود. جانشینان وی به این رویه ادامه دادند. به نظر آنها خطر شوراها دست کمی از خطر ترک ها نداشت. پاپ ها پس از استقرار مجدد در روم، ریزخار رنسانس شدند، در تشویق و پشتیبانی هنر بر شهریاران سبقت جستند و همچون آنان بدین نتیجه رسیدند که شکوه و حشمت نقاشی و پیکرسازی و ادبیات و موسیقی زینت افزای دربار و بازتابی از تفقد و کرامت آنهاست. لئوناردو داوینچی در میلان درباره لودویکا سفورتسارا زینت می‌داد و تورکواتو تاسو شاعر معروف در فرارا دربار خاندان استرا، هنرمندان و نویسندگان دیگر به روم و گشاده دستی و حمایت پاپ ها روی آوردند. پاپ ها هر کم و کاستی داشتند، تردید نیست که میراثی جاودان از آثار هنری سفارشی خود برای جهان بر جای گذاشتند. از جمله سقف سیستین میکلانج، نقاشی اتاق ها اثر رافائل در واتیکان، فرسکوهای پینتوری کیو در کتابخانه کلیسای سینا، فرسکوهای بوتیچلی، گیرلاندایو، پروجینو و سینیورلی بر دیوار نمازخانه سیستین. روم در زمان هجرت پاپ ها به آوینیون متروک، بی سامان و کم جمعیت و کثیف شده بود. پاپ ها شهر را تعمیر و زیبا کردند، گنجینه های کلاسیک آن را از زیر خاک نجات دادند، کلیساها را مرمت و خیابان ها را سنگ فرش کردند، کتابخانه بی همتای واتیکان را گرد آوردند و به دست معمارانی چون برامانته و میکلانج بازسازی کلیسای سان پیترو را آغاز کردند که این هم تاج افتخار پاپ ها بود و هم از بازی روزگار جرقه اشتعال شورش پروتستان. پاپ ها معتقد بودند که شوکت و زیبایی تابناک دستگاه پاپی را شوکت و عظمت می بخشد و در نتیجه کلیسا سلطه خود را بر مردم مستقر می کند. نیکولاس پنجم که نخستین پاپ رنسانس خوانده شده است، در 1455 در بستر مرگ این باور را بر زبان آورد. از کاردینال ها خواست نوسازی روم را ادامه دهند و گفت برای ایجاد اعتقاد راسخ و پایدار میباید چیزی چشمگیر درست کرد. ایمانی که فقط به اصول و احکام استوار باشد، همواره ضعیف و متزلزل خواهد ماند. اگر اقتدار دربار مقدس را با ابنه معظم آشکارا در معرض تماشا گذاریم، همه جهان آن اقتدار را میپذیرد و احترام مینهد. امارات رفیع که ذوق و زیبایی را با ابعاد سترگ در میآمیزند، بسی بر قدر و منزلت عریکه سان پیترو میافزایند. پتروس ماهیگیر کجا و این کجا؟ کلیسا راهی بس دراز پیموده بود. قتل در کلیسا. سیکستوس چهارم 1471 تا 1484. کاردینال فرانچسکو دلا روبره، مرشد پیشین سلسله روحانی فرانسیسیان، در 1471 به مقام پاپی گزیده شد و نام خود را سیکستوس چهارم گذاشت. تا آن زمان پاپ‌های اوایل رنسانس ولو فاقد شور و اشتیاق برای تجرید حیات معنوی، عموماً احترام ظاهری و شؤون منصب خیش را نگاه می‌داشتند. دوران پیروی آشکار و لجام گسیخت و بی‌شرمانه از منافع شخصی و قدرت مداری سیاسی را سیکستوس بنا نهاد. او هم در مقام واعظ و دانشیار الهیات در دانشگاه‌های بولونیا و پاویا و هم در مقام مرشد سلسله روحانی فرانسیسیان شهرت و منزلت مدیری جدی و توانا را پیدا کرده بود. برگزیدن این راهب ظاهراً واکنشی بود به تمایلات دنیوی پاپ قبلی، پاولوس دوم، نجیب زاده بازرگان ونیزی پیشین. سیکستوس در حقیقت انتخاب خود را بیش از همه مدیون مانورهای ماهرانه کاردینال رودریگو بورجا بود. این شخص مردی جاه طلب و بی‌اعتنا به اصول و بسیار ثروتمند بود و به زودی تاج پاپی را هم به دست آورد. پشتیبانی بورجا سیکستوس به خودی خود افشاگر شخصیت وی بود و همانندی این دو و نیز پاپ اینوکنتیوس هشتم که بین آنها به قدرت رسید سبب شد که در تاریخ به عنوان سه نابغه پلید شناخته شوند. در زیر ردای فرانسیسی سیکستوس شخصیتی خشن و مغرور و سنگدل نهان بود، مردی با شور و شهوت نیرومند و خانواده پهناور و محتاج و مستمند. سیکستوس پس از کسب قدرت دست به کار متمول ساختن خیشان خود شد و در بذل و بخشش مقام‌های بالا و سرزمین‌های قلمرو پاپی با آنها و ازدواجشان با اعیان و اشراف از کلیه امکاناتی که در اختیار داشت بهره گرفت. با انتصاب دو تن از 11 برادرزاده خود، پیترو و جیرو لامو ریاریو، هر دو در سن 20 سالگی به مقام کاردینالی افکار عمومی را به حیرت انداخت و طولی نکشید که رفتار جنون‌آمیز و ولخرجی‌های این دو سر زبان‌ها افتاد. سیکستوس در طول زمامداری خیش کلاه سرخ کاردینالی را بر سر سه برادرزاده دیگر و نیز یک نوه برادر نهاد. دیگری را اسقف کرد، چهار پسر برادر و دو دختر برادر را به عقد ازدواج افراد دو خاندان اورسینی و فارنزه و خانواده‌های فرمانروای ناپل و میلان و اوربینو درآورد. خویشاوندان غیر روحانی را به مقام‌های بلندپایه کشوری از قبیل شحنه روم، رئیس قلعه سانت آنجلو و حکمرانی چندین ایالت پاپی گماشت و عوارض و درآمد این نقاط را به آنها واگذاشت و قوم و خویش بازی را به سطح تازه ارتقا داد. سیکستوس مجمع کاردینال ها را از منصوبان شخصی خود انباشت و با اینکه اعضای این مجمع 24 نفر مقرر شده بودند، در 13 سال پاپی خویش 34 عضو تازه به وجود آورد، به نحوی که وقتی درگذشت فقط 5 تن از اعضای این مجمع انتصاب خود را مدیون اون نبودند. برای جلب دوستی این یا آن شاهزاده یا شهریار، گزینش به مقتضای مصالح سیاسی را باب کرد و اعیان و اشراف و فرزندان نوجوان خانواده‌های بزرگ را غالباً بدون توجه به لیاقت یا سجایای روحانی ایشان به مقامات کلیسایی گماشت. حوزه اسقفی اعظم لیسبون را به طفلی 8 ساله داد و حوزه میلان را به کودکی 11 ساله که هر دو فرزند شاهزادگان بودند. مجمع کاردینال ها را چنان سراپا غرق غیر روحانیون کرد که جانشینانش سرمشق او را قاعده شمردند و پی گرفتند. در 20 سال پیشوایی اینوکنتیوس هشتم و الکساندر ششم دست کم 50 حوزه کلیسایی به جوانانی داده شد که هنوز به سن شرعی انتصاب به مقام اسقفی نرسیده بودند. برادرزاده دلبند پاپ پیترو ریاریو بر اثر ثروت نورسیده خانواده تعادل خود را کمابیش از دست داد و به تقلید از رفتار وحشیانه او و انبوهی از افراد نوکیسه خاندان دلا روره تجمل و ولخرجی لجام گسیخته خوی پا بر جای دربار پاپ شد. اوج بریز و به پاش‌های کاردینال ریاریو ضیافت پر عیش و نوشی بود در 1480 و از مناظر دیدنی آن خرسی درست کباب شده با گرزی به دندان، گوزنهای پوست بر تن، مرغان ماهیخوار و طاووس‌های بال و پردار و میگساری و هرزگی فراوان میهمانان به سبک روم باستان. از قضا در این روزها ترک‌ها در منطقه علیه جنوبی ایتالیا نیرو پیاده کرده اوترانتو را گرفته بودند. یأس و ناامیدی همه جا حکم فرما بود و اگرچه تسلط ترک‌ها چندان دوام نیاورد، ولی گزارش‌های این مهمانی در چنان موقعی مردم را بیش از حد تکان داد. از وقتی قسطنطنیه سقوط کرده بود، هر گونه پیشروی ترک‌ها معمولاً تنبیه پروردگار برای گناهان کلیسا پنداشته می‌شد. خاندان دلا روبره هرزگی و شهوترانی را در سلسله مراتب کلیسا اشاعه دادند، ولی مفتکر آن نبودند. این مشکل در گذشته نیز گریبانگیر کلیسا بود. در 1460 پاپ پیوس دوم در نامه کاردینال بورجارا برای برپا کردن ضیافتی در سینا نکوهش می‌کند که در آن همه وسوسه‌های فریبنده عشق وجود داشت و برای اینکه بیلجام باشد شوهران و پدران و برادران بانوان حاضر دعوت نشده بودند. پیوس از بیم آنکه لکه ننگی بر دامان دستگاه مقدس بنشیند هشدار می‌دهد و می‌نویسد از همین رو شهریاران و مصادر قدرت از ما بیزارند و مردم عادی ما می‌خندند. نصیب نائب مناب مسیح تحقیر و خاری است، چون به ظاهر این اعمال را بر می‌تابد. وضع زمان سیکستوس تازگی نداشت. تفاوت در آن بود که پیوس می‌خواست جلوی فساد را بگیرد، ولی جانشینان او نکوشیدند و نه بدین مسئله اهمیت دادند. پیرامون سیکستوس را رفته رفته ستیزه‌جویی فرا گرفت، به ویژه در آلمان که پول پرستی کشیشان از مدتی پیش نارضایتی آفریده بود و حال به علت اخذ عوارض از جانب شاخه اداری دستگاه پاپ ناخرسندی ها بیشتر و بیشتر می شد. مجمع کوبلنتس در 1479 شکوائیهی به روم فرستاد. در بوهم زادگاه اوسیان حوسی ها بیانیه هجوامیزی بیرون آمد که در آن سیکستوس به سان ابلیس به خود می بالید که آیین مسیح را یک سر نفی کرده است. اما کلیسا به این حرف عادت داشت. 15 قرن تمام از گوش و کنار امپراتوری خردگیری و ایراد شنیده بود، پوستش کلوف شده بود و دیگر بیدی نبود که از این بادها بلرزد. سیکستوس برای حصول اطمینان از جمع‌آوری دقیق و کامل مالیات‌ها، یک هیئت دینی مرکب از 100 حقوقدان تشکیل داد تا بر امور مالی ایالت‌های پاپی و پرونده‌های حقوقی دارای سود مادی برای دستگاه پاپ نظارت کند. درآمدها را وقف افسودن املاک بستگان خیش و آرایش مفاخر ظاهری دربار پاپ کرد. بازسازی کتابخانه واتیکان به همت او انجام یافت. سیکستوس مجموعه کتاب‌های آنجا را 3 برابر کرد و دانشمندان را گرد آورد تا آنها را ثبت و ضبط و رده‌بندی کنند. آکادمی روم را بازگشود، رجال نامدار را به تالارهای آنجا فراخواند، اجرای نمایشنامه‌ها را تشویق کرد و نقاشی‌های متعددی سفارش داد. نام او در نمازخانه سیستین برجا خواهد ماند. این نمازخانه ضمن نوسازی بنای قدیم کلیسای سان پیترو به فرمان او ساخته شد. کلیساهای دیگر، بیمارستان‌ها، پل‌های ویران و خیابان‌های گلالود نیز از مرمت‌های او بی‌بهره نماند. این پاپ در ضمن انجام دادن کارهای فرهنگی ستایش‌انگیز در منازعه‌ها و دسیسه‌بازی‌های خود بدترین خصایص شاهزادگان رنسانس را بروز می‌داد. با ونیز و فرارا وارد جنگ شد و برای تحقیر و تخفیف خاندان کلونا سرآمد اشراف روم دست به مبارزه طولانی و لجوجانه زد. رسواترین عمل او دخالت در توطئه خانواده پاتسی برای قتل برادران مدیچی و احتمالاً برانگیختن آن توطئه بود. پاپ از طریق بست و بندهای پیچیده خانوادگی با پاتسی ها متحد بود. با وجود این توطئه را تصدیق کرد یا حتی در آن شرکت جست، یا در هر صورت این اتهامی بود که به علت واکنش شدیدی که پاپ در مورد نیمه موفق ماندن توطئه نشان داد، بسیاری به او بستند و باور کردند. شدت انتقام جویی مدیچی ها از پاتسی ها، از جمله دار زدن یک اسقف اعظم با وجود مسئولیت روحانیش، پاپ را چنان سر خشم آورد که لورنسو د مدیچی و تمام فلورانس را تکفیر کرد. بکار بستن مجازات دینی برای اهداف دنیوی البته در عملکرد کلیسا تازگی نداشت، اما سیکستوس را سخت بی‌اعتبار ساخت. چه از طرفی به فلورانسی ها و بازرگانیان ها زیان رساند و از طرف دیگر سوء ظن مردم را برانگیخت که پاپ شخصا در ماجرا دست داشته است. لویه 11 پادشاه دیندار فرانسه با دلواپسی نوشت: به خواست خدا که وجود مبارک از جنایت‌های چنین سهمناک مبراست. هنوز تصور این که پدر روحانی توطئه‌ای برای قتل در کلیسا بچیند پذیرفتنی نبود، اگرچه طولی نکشید که بسیار عادی شد. سیکستوس به سلامت داخلی کلیسا توجهی نداشت و درخواست‌های پیاپی و فزاینده تشکیل شورا را به استناد سابقه اکسکرابیلیس توقیع برتری قدرت پاپ بر شوراهای عام رد کرد. اما تحاشی او به درخواست ها پایان نداد. همه اصلاح در 1481 همه جا به گوش رسید. فرستاده امپراتور، اسقف اعظم، تساموتیک در سفر روم از سیکستوس و دیوان پاپ شدیداً انتقاد کرد. پاپ فرمان داد او را در قلعه سانت آنجلو زندانی کردند. اما کاردینالی از دوستانش او را از زندان بیرون آورد و او با وجود آنکه سرش در خطر بود، حرف خود را دوباره بی پروا گفت. بیانیه انتشار داد و سیکستوس را به کفرگویی، فروش مقام‌های روحانی، معاصی شرم‌آور، اتلاف میراث کلیسا، تمهید توطئه پاتسی و عقد پیمان محرمانه با سلطان عثمانی متهم کرد و از شهریاران مسیحی خواست ادامه شورای بال را بخواهند و از فروپاشی کلیسا به دست پاپ جلوگیری کنند. سیکستوس در پاسخ شهر بال را لعن کرد و عملاً آن را به روی غیر محلی ها بست. اسقف یاقی را باز به زندان انداخت و این بار چنان رفتار خشونت باری با او شد که 2 سال بعد در زندان مرد، ولی گفتند که خودکشی کرده است. اندیشه هایی را که زمانش رسیده زندان نمی تواند خاموش کند. فرمان روایان خودکامه که طبعاً دارای عقل ناچیزند، این واقعیت را اغلب از یاد می برند. در آخرین سال زندگی سیکستوس، مجلس عمومی شهر تور فرانسه برنامه خردمندانه‌ای به او ارائه کرد، ولی مورد تصویب پاپ قرار نگرفت. مجلس بر اثر فصاحت مصلحی پرشور به نام ژان دورلی به جوش و خروش درآمده بود و در زمینه سوء استفاده های مالی، احراز چند منصب توسط یک شخص و رویه نفرت انگیز توصیه اصلاحاتی پیشنهاد کرد. بر حسب رویه توصیه، انتصابات موقت از میان افراد غیر روحانی به عمل می آمد و ضرورتی نداشت که فرد منصوب وظایف محول را انجام دهد. توصیه از مسائلی بود که در آن زمان خونها را به جوش می آورد و سیکستوس می توانست به سهولت آن را قدغن کند و در میان نهضت اصلاح طلبان اعتبار بسیار به دست آورد. اما فرصت را غنیمت نشمرد. برنامه را پشت گوش انداخت و چند ماه بعد جان سپرد. دوران حکومت او چنان از بغض و کین لبریز بود که روم پس از مرگش 2 هفته دچار آشوب و چپاول شد. سربازان خاندان کولونا که پاپ در امهای آنان آن همه کوشیده بود، پیشتازه بلوا بودند. از مرگ سیکستوس 4 هیچ کس متأثر نشد، چون برای نهادی که زیر فرمان داشت، چیزی جز بی آبرویی نیندوخت. میزبان کفار اینوکنتیوس 8 1484 تا 1492 مردی مهربان، بی عزم و مطیع اطرافیان با اراده تر از خیش جانشین سیکستوس شد. این شخص از هر جهت نقطه مقابل پاپ پیشین بود، ولیکن به علت بی عملی و ضعف شخصیت به همان اندازه به دستگاه پاپی زیان رسانید. نام اصلی او جوانی باتیستا چیبا بود. در خانواده مرفه اهل جنوا به دنیا آمده بود، و ابتدا قرار نبود به سلک روحانیون بپیوندد. اما پس از هدر دادن دوران شباب و پس انداختن پسر و دختری نامشروع که خود بدان مقر بود، عاقبت وارد کلیسا شد. علت این امر هیچ گونه گرویش دینی ناگهانی یا مقتضیات تحیرانگیز نبود، بلکه او تشخیص داد که برای آدمی چون او دارای بستگی با اشخاص متنفذ، خدمت کلیسا آینده‌ای بارور نوید می‌دهد. چیبو در 37 سالگی به مقام اسقفی رسید. در زمان سیکستوس به دیوان پاپ راه یافت. پاپ انعطاف پذیری او را پسندید و در 1473 کاردینالش کرد. ارتقای شخصی چنین بی فروغ و کم مایه به مقام پاپی نتیجه برنامه ریزی نشده یه همچشمی دو نامزد بی نهایت جاه طلب بود که همانطور که بارها اتفاق افتاده راه موفقیت یکدیگر را سد کردند. این دو تن که هر کدام معالن با آرزوی خود رسید، یکی کاردینال بورجا پاپ الکساندر ششم آینده بود و دیگری کاردینال جولیانو دلا روره پاپ یولیوس دوم آینده و تواناترین برادرزاده سیکستوس. جولیانو مشهور به کاردینال کلیسای سان پیترو در وینکالی همچون عمویش قلدرو ستیزگر، ولی از او کارسازتر بود. با این حال هنوز نمیتوانست رأی اکثریت مجمع کاردینال ها را به دست آورد. بورجا نیز با وجود دادن رشوه های کلان تا 25,000 سکه زر و وعده ترفیع های درآمددار به همکاران کاری از پیش نبرد. کاردینال بورجا همان گونه که سفیر فلورانس به دولت خود گزارش کرد، چنان دقل و مغرور است که خطر انتخاب او وجود ندارد. دو رقیب در این بنبست خطر انتخاب شدن کاردینال مارکو باربو را عیان دیدند. این کاردینال ونیزی به خاطر سجیه والو و پیروی از اصول راسخ و استوار مورد احترام بود و بدون شک حیطه عمل کسانی مانند بورجا یا دلا روره را محدود می ساخت و چه بسا به فکر اصلاح هم می افتاد. وقتی آرای این شخص به 5 رأی حد نصاب لازم رسید، بورجا و دلا روره در حمایت از چیبوی بیخاصیت دست به دست هم دادند. به اهانتی که از این رهگذر به اصلاح طلبان می شد وقعی ننهادند و مردی را که همه می دانستند صاحب فرزند است و خود بدان معترف است به مقام پاپی برگزیدند. در سایه این رأی مؤتلف نامزدانان رسماً تاج بر سر نهاد و خود را اینوکنتیوس هشتم خواند. برای نخستین بار پاپی علناً کسی را فرزند خود می شناخت و چشم‌پوشی ها و اغماز فوق‌العاده پاپ اینوکنتیوس از اعمال این پسر نااهل فرانچسکتو وجه تمایز بارز زمامداری او بود. در تمامی موارد دیگر وی در برابر توان و اراده کاردینال دلا روره زانو زد. سفیر فلورانس به لورنسو د مدیچی می نویسد: یک نامه خوب به کاردینال سان پیترو بنویسید، چون او پاپ است و حتی بیشتر از پاپ. دلا روره به داخل واتیکان نقل مکان کرد و در ظرف 2 ماه برادر خود جوانی را از شحنگی روم به فرماندهی کل کلیسا رسانید. کاردینال بورجا حامی دیگر اینوکنتیوس کماکان قائم مقام دیوان پاپی باقی ماند. فرانچسکتو هرزه و حریص بود. شبها با یاران ناباب خود در خیابان‌ها ول می‌گشت و تمام سعی اینوکنتیوس آن بود که این پسر را به ثروت برساند. در 1486 ازدواج او را با یکی از دخترهای لورنسو د مدیچی ترتیب داد. جشن عروسی در واتیکان برپا شد و چنان مفصل بود که پاپ به سبب مضیقه مالی مزمن برای پرداخت مخارج میهمانی ناچار تاج و خزائن پاپی را گرو گذاشت. 2 سال بعد پاپ لقمه دیگری به همین بزرگی گرفت و جشن ازدواج نوه خود را با بازرگانی اهل جنوا باز در واتیکان برپا کرد. در حالی که پاپ سرگرم این بریز و بپاشا بود، قائم مقام دیوان او که بیشتر عقل معاش داشت، برای مأموران روحانی مناسب متعدد تازه آفرید که خواستاران البته این بایست دست به جیب شوند و این خود گواه چشم داشته برگشت مخارج به اضافه سود بود. حتی سمت کتابدار واتیکان را که تا کنون صرفاً بر حسب شایستگی احراز می‌شد به مزایده گذاشتند. دفتری برای فروش عفو و تفقد به قیمت‌های بسیار گزاف به وجود آمد. از هر معامله 150 سکه ضرب پاپ می‌رسید و بقیه پسرش. وقتی پرسیده شد چرا برای آدم کشی و قتل غیر عمد و جنایت‌های مهم دیگر بخشودگی به جای مجازات اعدام مقرر گشته است، کاردینال بورجا از این رویه چنین دفاع کرد: خداوند مایل به مرگ گناهکار نیست، بلکه می‌خواهد که او زنده ماند و جریمه بدهد. در سایه این نظام ونیز بر اثر کارهای نظام پیشین، ضوابط اخلاقی دیوان واتیکان همچون شمع آب شد، فساد و پولاندوزی به حدی رسید که چشم‌پوشی دیگر میسر نبود. در اواسط دوران اینوکنتیوس در 1488 چندین مقام بلند پایی دربار پاپ بازداشت و دو نفرشان اعدام شدند. جرمانها این بود که در عرض دو سال 50 توقیع بخشودگی پاپی جعل کرد و فروخته بودند. این افراد به اشد مجازات رسیدند تا خشم و رنجش اخلاقی پاپ نشان داده شود، ولی همین کار نابسامانی دستگاه را بیشتر آشکار کرد. مجمع مقدس را انبوه کاردینال های سیکستوس قبضه کرده بود. اینها اغلب از قدرتمندترین خانواده های ایتالیایی بودند و مجمع مقدس صحنه حشمت و عشرت آنان شده بود. از تنی چند مرد شریف و صمیمی و با ایمان که بگذریم، اکثریت اعضای مجمع را اشراف و آزمند و دنیا پرست و متظاهر به تجمل تشکیل می دادن و از جانب خود یا شهریار خود بازی پایان ناپذیر اعمال نفوذ را دنبال می کردند. کاردینال جوانی داراگونا، پسر پادشاه ناپل و کاردینال آسکانیو سفورتسا، برادر لودوویکو نائب السلطنه میلان، از خیل خیشان شهریاران و کاردینال باتیستا اورسینی و کاردینال جوانی دی کولونا از دو خانواده رقیب و همواره در ستیز فرماندوای روم در میان این جماعت دیده می شدند. در آن زمان کاردینال ها لازم نبود حتما کشیش باشند، یعنی طی مراسم ویژه مقام کشیشی رسیده اجازه اجرای مراسم تعمید و عشای ربانی و سایر شعائر دینی را یافته باشند. کاردینال هایی که از هیئت اسقفان بالاترین مرجع کشیشی منصوب می شدند، قلمرو روحانی خود را همچنان نگه می داشتند. اما اکثریت از دیوانیان کلیسا بودند و معاف از تکالیف کشیشی. اینان از سلسله مراتب بالای دستگاه، از میان کسانی که سر و کارشان اکثر با امور اداری و مالی و دیپلماسی کلیسا بود، برگزیده می‌شدند و به خانواده‌های طبقه حاکم ایتالیا تعلق داشتند و اگر خارجی بودند، بیشتر درباری بودند تا روحانی. هرچه دنیاگرایی پیشتر رفت، انتصاب‌ها بیشتر از بین افراد غیر کلیسایی، یعنی پسران و برادران شهریاران یا نمایندگان منتخب آنها که هیچ یک پیشینه روحانی نداشتند، به عمل آمد. یکی از اینها آنتوان دوپرا، مهردار فرانسوای اول پادشاه فرانسه بود که کلمنس هفتم آخرین نفر از شش پاپ رنسانس وی را کاردینال کرد. نخستین باری که گذار این شخص به کلیسای مقر خود افتاد، هنگامه خاک سپاریش بود. پاپ‌های این دوران کلاه سرخ کاردینالی را سکه رایج سیاسی کردند، با ازدیاد شمار کاردینال‌ها بر نفوذ خود افزودند و از نفوذ مجمع کاردینال‌ها کاستند. کاردینال‌ها نیز به نوبه خود گردآوری مناسب گوناگون را وجهه همت خود ساختند و البته هر منصب اضافی ناگزیر مورد تازه‌ای از تصدی غیابی بود و برای افزایش منافع خیش دیرها و اسقفیه‌ها و منابع دیگر درآمد کلیسا را در دست گرفتند. اگرچه طبق قانون شریعت فقط روحانیون حق بهره‌گیری از عوائد و مستمری‌های حاصل از درآمد کلیسا را داشتند. قانون شهر در هر حال مانند هر قانون دیگر کشدار بود و به طور استثنا به پاپ اجازه می‌داد غیر روحانیون را هم اعانه و مستمری بخشد. کاردینال‌ها خود را شهریاران قلمرو کلیسا می‌شمردند و حق و چه بسا وظیفه خود می دانستند که در جلال و شوکت دست کمی از شهریاران خطه زمینی نداشته باشند. آنهایی که دارای استطاعت بودند با چند صد تن خدمه در کاخها می زیستند. با لباس و نظامی سوار بر اسب و شمشیر به کمر بیرون می رفتند. برای شکار رفتن شاهین و سگ تازی نگه می داشتند و هنگام سواری در خیابانها تعداد سواران ملازم رکاب خود و کر و فر آنها را به رخ یکدیگر می کشیدند. استخدام این سواران هر بار یک جماعت از اوباش شهر روم را به خدمت یکی از امیران کلیسا در می آورد. کاردینال ها در کارناوال ها به خرج خود نمایش هایی با بازیگران ماسکدار و برنامه های موسیقی ترتیب می دادند و عرابه های مزین به راه می انداختند و به سبک و سیاق پیترو ریاریو مهمانی های عجیب برپا می کردند. یک نمونه ضیافت کاردینال سفورتسای متمول بود که یکی از وقایع نگاران می گوید جرأت توصیف آن را ندارم، مبادا مسخرم کنند که افسانه می سرایم. کاردینال ها با تاس و ورق قمار هم می کردند و از تقلب نیز ابایی نداشتند، کما اینکه فرانچسکتو به پدرش شکایت برد که کاردینال رافائله ریاریو در یک شب 14,000 سکه زر از او برده است. این اتهام احتمالاً بی‌پایه نبود، چون همین ریاریو یکی از برادرزادگان پرشماره سیکستوس شبی دیگر از یکی از کاردینال‌های همکار 8,000 سکه زر در قمار برده بود. هنگام انتخاب اینوکنتیوس، کاردینال‌ها بر سر تصویب ماده اصرار ورزیدند و برای جلوگیری از کاهش نفوذ خیش شرط گذاشتند که تعداد آنان مجدداً به 24 تن تقلیل یابد. از آن پس هر وقت در مجمع کاردینال ها جای خالی پیدا شد به انتصاب تازه رضایت ندادند و دست اینوکنتیوس را برای قوم و خیش بازی بستند. اما فشار پادشاهان خارجی برای تحصیل جا آنها را وادار به توافق‌هایی کرد. یکی از اولین برگزیدگان اینوکنتیوس، پسر نامشروع برادرش لورنسو چیبا بود. حرامزادگی مطابق قانون شرع مانع احراز مقام روحانی بود، اما این ضابطه را سیکستوس قبلاً در مورد چزاره، فرزند کاردینال بورجا، زیر پا نهاده پسر بچه 7 ساله را بر نردبان ترفیع کلیسایی قرار داده بود. از آن پس حلالزاده کردن فرزندان و برادر و خواهرزادگان از کارهای متداول 6 پاپ رنسانس شد. و یکی دیگر از اصول کلیسا بر باد رفت. اینوکنتیوس رخصت نیافت بیش از چند تن در مجمع مقدس بگمارد. معروف ترین انتصاب او برادر همسر تازه فرانچسکتو جوانی د مدیچی پسر 14 ساله لورنسوی شکوهمند بود. فشار مدیچی بزرگ در این باره اینوکنتیوس را واداشت تا پسر بچه را کاردینال کند. پدر از کودکی در تقلای دست و پا کردن جاه و مقام برای این پسر بود. جوانی را در 7 سالگی سر تراشیدند، یعنی زندگیش را وقف کلیسا کردند. در 8 سالگی دیربان شد و پادشاه فرانسه تصدی اسمی دیری را به او واگذاشت. در 11 سالگی بر حسب توصیه سرپرستی دیر بزرگ بندیکتی مونته کاسینو را به دست گرفت. آنگاه پدر به هر دری که توانست زد تا او را کاردینال کند و راه پاپ شدنش را بگشاید. مدیچی جوان سرنوشتی را که برایش رقم زده بودند سرانجام تحقق بخشید و لئوی دهم 5 پاپ داستان ما شد. اینوکنتیوس خواهش لورنسو را برآورد، اما برای اولین بار محکم ایستاد و اصرار کرد که پسر باید 3 سال صبر کند و در این مدت الهیات و قوانین شریعت بخواند تا بتواند در مقام خود بنشیند. البته به دستور پدر، مربیان و دانشمندان نامدار آموزش مفصل به جوانی داده بودند و وی اینک از اکثر نامزدان دیگر فرهیخته تر بود. وقتی عاقبت در 1492 یعنی در 16 سالگی جوانی مقام کاردینالی را احراز کرد، پدرش نامه جدی و مهم به او نوشت. در این نامه ابتدا پسر را درباره القاعات شیطانی روم آن منجلاب جمله حق کشی ها هشدار می دهد. سپس از او می خواهد چنان عمل کن که هر کس تو را ببیند یقین یابد که سعادت و شرافت کلیسا و دربار مقدس بیش از هر چیز در دنیا برایت اهمیت دارد. بعد از این پند بی‌نظیر، لورنسو به پسر یادآور می شود که فرصت خدمت به شهر و خانواده خودمان را فراوان خواهی داشت، ولی باید از وسوسه به تبهکاری در مجمع کاردینال ها برحذر باشی که فعلا از مردان شایسته سخت تهی و در مضیقه است. اگر کاردینال ها چنان که شاید و باید می بودند، دنیا سراسر بهتر می شد، چون اینها پیوسته پاپ های خوب برمی گزیدند و صلح و صفای جهان مسیحیت را بدین طریق تأمین می کردند. این لب به مطلب بود که فرمان روای دنیاوی برجسته ایتالیای عصر رنسانس بر زبان آورد. اگر کاردینال ها شایستگی می داشتند، پاپ های شایسته تر انتخاب می کردند، ولی همه سر و ته یک کرباس بودند. هر شش پاپ در این 60 سال از میان همان کاردینال ها برخواستند، از میان اعضای مجمع مقدس انتخاب شدند و به نوبت کاردینال های همرنگ خود برگماشتند. بیخردی بومی گردید به شکل کشمکش های کوته بینانه بر سر قدرت و قفلت کژندیشانه از نیازهای واقعی کلیسا درآمد و همچون مشعلی از پاپی به پاپ دیگر سپرده شد. عدم کفایت اینوکنتیوس تا حدی حاصل نفاق مداوم دولت های ایتالیا و قدرت های خارجی بود. ناپل و فلورانس و میلان معمولاً هر یک با یکی دیگر دست اتحاد می دادند و با آن دیگری یا با همسایه‌های کوچکتر خود در جنگ و ستیز بودند. پاپ خود اهل جنوا بود، ولی شکایت داشت که جنوا برای آتش زدن جهان درنگ نمی‌کند. گسترش ونیز در خشکی همه را می‌ترساند. روم صحنه کارزار دائمی دو خاندان اورسینی و کولونا بود. خانواده‌های نامدار دولت‌های کوچک ایتالیا غالباً بر سر اختلاف‌های موروثی داخلی با هم گلاویز بودند. اینوکنتیوس هنگام تصدی مقام پاپی واقعاً می‌خواست بین متخاصمان صلح برقرار کند، ولی فاقد عزم و اراده لازم بود. بیماری‌های پیاپی اغلب توان او را می‌فرسود. بزرگترین دردسر پاپ مزاحمت‌های خشونت‌آمیز فرانته شاه نااهل ناپل بود که گهگاه کار را به جنگ می‌کشانید و ظاهراً منظوری جز رذالت نداشت. ابتدا با وقاحت سرزمین‌های خاصی را مطالبه کرد. بعد خراج مستمر تویول پاپی را نپرداخت. با اورسینی‌ها هم دست شد که روم را به آشوب بکشاند و حربه هولناک توسل به شورا را وسیله تهدید قرار داد. اشراف ناپل از خودکامی پادشاه خود عاصی شدند و به پا خواستند. پاپ جانب آنها را گرفت. در نتیجه سپاه فرانته به روم روی آورد و شهر را محاصره کرد، در حالی که اینوکنتیوس سراسیمه پی متفق و نیروی مسلح می گشت. ونیزی ها از معرکه دور ایستادند، ولی به پاپ اجازه دادند که از آنجا سرباز مزدور بگیرد. میلان و فلورانس هم یاری نرساندند و به علل پیچیده و شاید تمایل به تضعیف ایالت های پاپی طرف ناپل را گرفتند. این قضایا پیش از زمانی بود که لورنسو ده مدیچی فرمان روای فلورانس با اینوکنتیوس پیوند خانوادگی پیدا کند، اگرچه این پیوند ها نیز همیشه کارساز نبود. در ایتالیا دوست امروز دشمن فردا بود. در رویارویی با فرانته، فرانسه به درخواست پاپ برای کمک خارجی علاقه نشان داد. اساس این علاقه دعوی پوسیده آنجون بر ناپل بود که با وجود شکستای فاجعه آمیز گذشته پادشاه فرانسه هنوز آن را از سر بیرون نکرده بود. سایه فرانسه فرانته را ترسانید و درست موقعی که شهر زیر فشار محاصره نزدیک بود به زانو درآید، وی پیمان صلح را پذیرفت. امتیازهایی هم به پاپ داد که ابتدا حیرت آور می نمود، ولی دلیلشان بعداً معلوم شد، چون همه را زیر پا نهاد، پیمان را نقض کرد و دوباره به تجاوز روی آورد. پادشاه ناپل از پاپ به تحقیر نام می برد، او را دشنام می داد و کارگزاران وی در ایالت‌های مختلف پاپی شورش برمی انگیختند. اینوکنتیوس در تلاش برای فرو نشاندن هرج و مرج و درگیری های همزمان در نقاط گوناگون دچار تردید و تسامح شد. برای تکفیر پادشاه و خطه ناپل توقیعی نگاشت، ولی از صدور آن هراسید. سفیر فرارا در 1487 گزارش داد، بزدلی و عجز و ناتوانی پاپ زبان زده همگان است که اگر با تزویق اندکی شهامت برطرف نشود، عواقبی وخیم بار خواهد آورد. این عواقب بار نیامد چون فرانته در یک عقبگرد کامل دیگر از جنگ منصرف شد و مصالحه دوستانه پیشنهاد کرد که پاپ با وجود تحمل آن همه خفت و تحقیر با خوشنودی تام پذیرفت. برای تحکیم این دوستی شکننده دختر برادر اینوکنتیوس را به وصلت نوه فرانته درآوردند. مخاصمه های ایتالیا از این قماش بود، بلهوسانه و حتی عبث، ولی به هر حال ویرانگر و دستگاه پاپی از عواقب آنها نرست. خطیرترین پیامد این ستیزه ها کسر شأن کلیسا بود. در طول منازعه واتیکان و ناپل با ایالت های پاپی همانند خیشاوندی فقیر رفتار شد و از شخص پاپ هم حد که احترام شد که البته این امر بازتاب گستاخی فرانته بود. خانواده اورسینی شبنامه های در روم پخش کرد، سرنگونی پاپ را طلبید و او را ملوانی جنوایی خواند که این بایست به سزای اعمالش در رود تیبر انداخته شود. دستاندازی قدرت های خارجی به حریم و امتیازهای پاپی بیشتر و بیشتر شد. کلیساهای کشورهای مختلف منصبهای روحانی را از افراد خود انباشتند، درآمدها را نگه داشتند و از فرامین پاپ سر پیچیدند. اینوکنتیوس ایستادگی نکرد. تالار پیکره ها و ویلای مشهور بلودره را بر فراز تپه واتیکان همین پاپ ساخت که چشماندازی شگرف بر شهر جاودانی یعنی روم دارد. و فرسکوهای پینتوریکیو و آنجا مانتنیا را او سفارش داد که به مرور زمان مانند جایگاه سفارش دهندش در تاریخ از میان رفت. اینوکنتیوس برای بسیاری کارهای هنری دیگر یا برای مسئله حاد اصلاح کلیسا وقت و پول و شاید دلبستگی نداشت. دل مشغولی و بیشتر چیزی بود که اصلا مورد نیاز نبود. جنگ صلیبی. البته این باور عمومی هم بود که اعاده‌گر و بهبود بخش بزرگ جنگ صلیبی است. ماهی دو بار واعظانی طبق دعوت به واتیکان می آمدند و به عنوان خطیبان مقدس برای دربار سخن می گفتند. اینها همه بدون استثنا جنگ صلیبی را در مواعظ خیش می گنجانیدند. به پیشوای وقت گوشزد می کردند که وظیفه و بخش اصلی رسالت پدر مقدس برقراری صلح بین مسیحیان و مقصود از حکومت پاپی صلح و وفاق است. سخنرانان مقدم بر هر چیز پایان دادن به ستیز و نفاق را در میان ملت‌های مسیحی می‌طلبیدند و پشت‌بند آن همواره می‌خواستند که اسلحه شاهان مسیحی بر ضد کفار به کار بیفتد. می‌گفتند مادامی که حکام دنیوی دست از جنگ و جدال خیش بر ندارند، نمی‌توانند علیه دشمن مشترک ترکان یا به گفته نیکولای کوزای جانوران دوزخی دشمنان تمامی طبیعت و بشریت متحد شوند. می گفتند بهترین دفاع ایتالیا جنگ تهاجمی بر ضد ترک است. قسطنطنی و اماکن مقدس و دیگر سرزمین های از دست رفته مسیحی را می توان باز گرفت. هدف نهایی وحدت دینی بشریت تحت لوای مسیحیت است و لازمه تحقق این هدف شکست سلطان عثمانی. این اقدامی است که کلیسا را یک سر از گناه می رهاند و اصلاح دین را بنا می نهد یا به تعبیر دیگر تکمیل می کند. اینوکنتیوس سخت کوشید که قدرتها را به جنگ صلیبی بکشاند. پیاس دوم نیز در این باره حتی اخلاصمندانه تر از وی پافشاری کرده بود، آن هم هنگامی که ضربه سقوط قسطنطنیه هنوز تازه بود. ولیکن همان نقیصه که پیوس و پیشینیان او را شکست داده بود، یعنی عدم اتفاق میان قدرت‌های اروپایی و نیز شهریاران ایتالیایی هنوز برجا بود. پیوس نوشته بود کدام نیروی بشری قادر است انگلستان و فرانسه، جنوایی‌ها و آراگون‌ها، مجارها و بوهم‌ها را هم نوا سازد. دیگر نه پاپ قادر به اعمال قدرت بود نه امپراتور، پس چه کسی این قدرت‌های ناموزون و حتی خصمالود را باید به اقدام جمعی برانگیزد. این کار سپاهی بزرگ می‌خواست و سپاه بزرگ بدون فرمانده کل و انضباط مشترک کارش به هرج و مرج می‌کشید و از هم می‌پاشید. این مشکلات به کنار، یک تکانه بنیادی هم واجب بود. جنگ‌های صلیبی اول را نه تدافع بلکه تهاجم و ایمانی سرکش الهام بخشیده بود. جنگ مقدس اعتبار خود را با گذشت زمان از دست داده بود. به ویژه که داد و ستد با کافران سود می‌آورد و دولت‌های ایتالیایی در مقابل با هم مرتب سرگرم مذاکره و معامله برای جلب حمایت سلطان عثمانی بودند. با این همه اینوکنتیوس به تصور خود بر مبنای توافق امپراتور روم طی توقیعی در سال 1486 اعلان جنگ صلیبی کرد و در ضمن مقرر داشت از کلیه کلیساها و حقوق بگیران و مقام‌های مختلف روحانی عشریه‌ای اخذ شود که منظور حقیقی شاید همین بود. پاپ سال بعد کنگره بین المللی در روم تشکیل داد که به صورت ظاهر به تحریزی هدف‌ها، بحث درباره استراتژی، تعیین مسیر حرکت و فرماندهان و شماره سپاهیان هر ملت پرداخت. ولی آخر سر هیچ نیروی گرد نیامد. واحدی پا از کرانه‌های اروپا فرا ننهاد. تقصیر را به گردن بروز کشمکش‌های داخلی در مجارستان و تجدید مخاصمه بین فرانسه و امپراتوری روم گذاشتند. اما اینها بهانه است برای نبود انگیزه. دوران پاپی اینوکنتیوس به افتخار جنگ مقدس نائل نشد. در عوض ماجرای شگفت شاهزاده جم پیش آمد و دستگاه پاپی بالعکس سازشی غیرعادی با دشمن مسیحیت کرد. جم برادر شکست خورده سلطان بود ولی هنوز دعوی تاج و تخت عثمانی را میکرد و میتوانست خطرناک باشد. از بیم انتقام جویی برادر، اختلاف مذهبی با مسیحیان را پشت گوش انداخته به شاه سواران قدیس یوحنا در جزیره رودس پناه برده بود. این شاه سواران در اصل برای ستیز با کافران به وجود آمده بودند، ولی حال به فراست دریافتند که جم گوهر گرانبهایی است و با سلطان قرار و مدار گذاشتند که در ازای مقرری سالیانه 45,000 سکه زر او را از اقدام خصومت‌آمیز باز دارند. جم ترک اعظم لقب یافت و دفعتاً متاعی مورد قبطه همگان شد. مجارستان، ونیز، فرانسه، ناپل و البته دستگاه پاپی بر سر او همچشمی می کردند. سرانجام پس از اقامتی موقت در فرانسه، جم و مقرریش به تصاحب پاپ درآمد. بهای این معامله اعطای دو کرسی کاردینالی بود، یکی به سرور مهین رودس و دیگری به کسی که پادشاه فرانسه نام برد. اینوکنتیوس قصد داشت از جم به عنوان حربه‌ای در جنگ بر ضد سلطان استفاده کند و با شاهزاده ترک به تفاهمی مبهم رسیده بود که چنانچه مسیحیان یاری دهند و او را به تخت نشانند، اون نیروهای ترک را از اروپا از جمله از قسطنطنیه بیرون خواهد برد. ولی به فرض هم که چنین چیزی باورپذیر بود، معلوم نبود نشاندن مسلمانی به جای مسلمان دیگر را چگونه میتوان جنگ مقدس شمرد. ترک اعظم در 1989 با تشریفات سلطنتی و هدیه های گرانبها سوار بر توسن سفید خود پاپ و فرانچسکتو در التزام رکاب تا واتیکان وارد روم شد. جمعیت حیران و هیجان زده خیابان‌های مسیر حرکت را هم باشته بودند. همه مات و مبهوت خیره می‌نگریستند و باورشان شده بود که پیشگویی معروف آمدن سلطان به روم و زیستن در جوار پاپ تحقق یافته است و این نوید فرارسیدن صلح جهانی است. میهمان بلند قامت عمام سفید را پاپ و کاردینال‌ها به حضور پذیرفتند. از میان چشم‌های نیم بسته نگاهی بهیمی گاه چهره عبوس او را می‌گشاد. ترک و همراهانش را در سرای ویژه میهمانان سلطنتی واتیکان سکنا دادند و همه گونه اسباب سرگرمی چون شکار، موسیقی، ضیافت و تفریح‌های دیگر برایش فراهم کردند. ترک اعظم برادر جانور دوزخی بدین منوال در خانه پاپ در قلب مسیحیت رحل اقامت افکند. مانورهای دیپلماتیک پیرامون شاهزاده ترک دور می‌زد. سلطان عثمانی حراسان از تهاجم مسیحیان به سرکردگی جم باب مرابده را با پاپ گشود، ایلچی فرستاد و هدیه ای از نظر مسیحیت گرانبها ارسال کرد. هدیهش نیزه مقدس بود، همان نیزه‌ای که می‌گفتند پهلوی حضرت مسیح را در بالای دار شکافته است. هدیه با تشریفاتی مفصل به روم رسید. مادام که جم زنده بود، حضور برادر در پناه پاپ لاغل از حمله مجدد سلطان به قلمرو مسیحیت ممانعت می‌کرد. اینوکنتیوس از این بابت بهره برد، اما بسی بیشتر از دست داد. توده مردم از این رابطه حیران بودند و ادب و نزاکت دستگاه در حق ترک اعظم به حیثیت پاپ نزد مردم لطمه زد. بیماری‌های اینوکنتیوس به تدریج بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در 1492 عمرش به سر رسید. در بستر مرگ کاردینال‌ها را فراخواند و از نقایص خیش بخشش طلبید و به آنها نصیحت کرد که جانشین بهتری برگزینند. اما این آخرین آرزو هم به سان زندگی او بی ثمر ماند. مردی که کاردینال‌ها برای احراز کرسی پتروس حواری برگزیدند، ابلیس صفت ترین آدمی زاده روزگار بود.
ادیت و پخش توسط کانال شاهکار صوتی به آدرس @GREATAUDIOBOOK